الرحمن يا رحيم.
باسمك يا الله
يا كريم يا مقيم.
باسمك يا الله
يا عليم يا حليم.
باسمك يا الله
يا خالق كل مخلوق.
يا
رازق كل مرزوق.
يا
مالك كل مملوك.
يا كاشف كل مكروب.
يا فارج كل مهموم.
يا راحم كل مرحوم.
يا ساتر كل معيوب.
يا ملجأ كل مطروب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. هر که دارد سر سودای خدا بسم الله. هر که دارد سر سودای خدا بسم الله. هر که دارد غم مهمانی ما بسم الله. میزبانان سحر منتظر مهمانند. هر که خواهد سحر اهل بکا بسم الله. ماها منتظر ماه مبارک بودیم. ماها منتظر ماه مبارک بودیم. آمد ای منتظران ماه خدا بسم الله. آمد ای منتظران ماه خدا بسم الله. روزه یعنی آتش روزه لبهای حسین. روزه یعنی آتش روزه لبهای حسین. هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز میکنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام به روی ماه شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت. در هر کجای ایران عزیز، هر کجای این کره خاکی هستید و همراه برنامه ما. اولین برنامه ماه من در اولین روز از ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان، تقدیم حضور شما میشه انشاءالله. در استدیوی 110 شبکه جهانی ولایت بخش های مختلفی داریم، یک به یک تقدیم حضور شما خواهیم کرد. دوستان عزیز بیننده عنایت داشته باشید، مسابقه هم داریم برای شما. هر روز کمک هزینه سفر به مشهد مقدس هر روز انشالله به یک نفر تقدیم خواهد شد. البته به عزیزانی که پاسخ صحیح به سوال مسابقه ما بدن. در طول برنامه هم برای شما سوال رو نمایش میدیم، هم دوستان هم زحمت میکشن زیرنویس میکنن. روز بعد قرعه کشی انجام خواهد شد و نفر برگزیده اعلام خواهد شد. البته ما شرمنده روی ماه برخی از بیننده های عزیزمون هستیم که شاید نمیتونیم این عزیزان رو در مسابقمون مشارکت بدیم، به دلیل اینکه باید به سامانه پیام کوتاه ما پاسخ صحیحشون رو ارسال بکنن. اجازه بدید که ما تصویر سوال مسابقه رو آقای کیا زحمت بکشن برای شما همین ابتدای برنامه نمایش بدن و من سوال رو خدمتتون بخونم و گزینه صحیح رو برای ما ارسال بکنید. خب سوال ما از این قرار هست، ملاحظه بفرمایید: وجوب روزه ماه مبارک رمضان در کدام سوره و آیه شریفه قرآن تصریح شده است؟ الف 28 آل عمران، به 183 بقره، جیم 86 سوره مریم. این گزینه سوال مسابقه ما هست. لطفاً پاسخ صحیح رو به 3012-03 پیامک بکنید. تا پایان وقت بازپخش دوم فرصت دارید. یعنی ما برنامه اصلش الان پخش میشه، دو تا بازپخش داریم. بازپخش دوم که پخشش تمام شد فرصت دارید که در مسابقه ما انشالله شرکت بکنید و هدیه ناقابلی که تقدیم حضور شما میشه، البته از جنبه معنوی بسیار ارزشمند هست، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس. اما نکته بعدی که میخوام خدمت عزیزان دلم یادآوری بکنم، ما بخش‌های مختلفی داریم. در ابتدا برنامه‌مون با پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما با حضور جناب استاد وحیدپور آغاز خواهد شد. گزارش داریم، مسابقه داریم، خدمت مبارکتون مهمان‌های ویژه داریم، آیتم احکام داریم، کارشناسی جناب استاد رفعتی داریم. تمام آیتم ها رو یک به یک تقدیم حضور شما میکنیم، مخصوصا مهمان های ویژه‌ای که یک اتفاق زیبا در زندگیشون رقم خورده که مرتبط با ماه مبارک رمضان هست، مرتبط با مباحث معنویت هست در زندگی و اتفاقات مبارک، کارهای بزرگی که در زندگی انجام دادن و انشالله ما در قالب برنامه ماه من خدمت شما معرفی خواهیم کرد. نکته بعدی که خیلی هم مهم هست اینه که عزیزانی که قرار هست مشارکت بکنن، کمک بکنن در طرح ولایت یاوران و همیاری و همکاری خودشون رو با ما داشته باشن، عنایت داشته باشید. ما بنا داریم انشالله برای شبکه جهانی ولایت یک واحد سیار تلویزیونی تهیه بکنیم. خب وسیله نقلیه قدم اولش هست که باید تهیه بشه، بعد اتاق مخصوص باید تهیه بشه، بعد تجهیزاتی که نیاز داره این واحد سیار. ما منتظریم عزیزان دلم، بیننده های نازنین و بزرگوار شبکه جهانی ولایت که همیشه یار و یاور شبکه جهانی ولایت بودن، انشالله کمک بکنن از طریق شماره کارتی که در طول برنامه براتون زینویس میشه، شماره حسابی که زینویس میشه و شماره تلفن همراه ولایت یاوران برای عزیزان خارج از کشور. من دلم میخواد به حول قوه الهی با مدد حضرت مرتضی علی و یاری شما دوستان عزیز بیننده تا پایان ماه مبارک رمضان ما بتونیم هزینه این واحد سیار تلویزیونی رو از دستان مبارک شما بگیریم و انشاءالله برای کارهای خیر استفاده بشه. اماکن مذهبی، اماکن مقدس، حرم کریم اهل بیت، جمکران مقدس و مشهد مقدس و اماکنی که بر صورت نیاز هست واحد سیار تلویزیونی اونجا بره و برنامه تقدیم حضور شما بشه. پس منتظر هستیم انشاءالله عنایات و کمک‌های خودتون رو برای ما ارسال بکنید. خوشحالم میشیم اسم و فامیلتون رو بگید، مبلغی که مد نظرتون هست. یه وقت ممکنه بیننده عزیز یه جایی باشه بگه من حاضرم هزینه بخشی از کار واحد سیار تلویزیونی رو بدم، مثلا هزینه دوربینش رو بدم، هزینه میکسرش رو بدم، میتونه با ما زنگ بزنه. ما روی آنتن شبکه جهانی ولایت آغوشمون باز هست، استقبال میکنیم، باهاشون گفتگو میکنیم و رسما این عزیز دل رو خدمت بیننده هامون معرفی خواهیم کرد. خب مهمان اول برنامه ما جناب استاد وحیدپور آماده هستن که خدمتشون باشیم. البته بخش گزارشی داریم. در ماه مبارک رمضان بعضی ها در شرایط سخت روزه میگیرن. خب ماها شاید کارمون خیلی سخت نباشه، البته حرف زدن هم خیلی سخته. یعنی هم چند دقیقه‌ای که من حرف زدم دیگه دهان خشک شد، یه مقدار کار سخت هست، اما انشالله به مدد حضرت مرتضی علی بتونیم تا پایان ماه مبارک رمضان خدمتون باشیم. ولی بعضی ها واقعا کارشون سخته، در هوای گرم، زیر آفتاب، توی ماشین، نمیدونم کنار تنور نانوایی، اما عبد خدا، بنده خوب خدا هستن. و روایت هم داریم افضل الاعمال احمزها، با فضیلت ترین عملها سخت ترینشه. هر کسی که در شرایط سخت روزه میگیره قطعا ثواب روزش از من علی اسماعیلی که زیر کولر هستم و در هوای خوب هستم قطعا فضیلت روزش بیشتره، بالاتره و والاتره. بخش گزارشی رو ببینیم و انشاءالله در خدمت جناب استاد وحیدپور خواهیم بود.
ایمان نقیپور هستم، الان حدود 27-8 سر کارمه تو نونوایی. نونوایی با حسنی که داره، ولی من عاشق کارم هستم با تمام سخت زیانی که داره.
گرما عذیت نمیشی؟
گرما که هست، عذیتم تو هر شغلی هست، ولی من حقیقتا کارمو دوست دارم.
مارم که دارم کنش دادن گرما روزه؟
من عادت کردم.
هم؟
اون اوله دو سه روز اولش چرا؟ ولی خب بعدن دیگه میفته رو قرتک. من الان چند سالم که دارم کار میکنم، شکر خدا، اگه خدا قبول کنه روزم هم گرفتم. من بله، چون کارم طوره که تا خمیر تو تاور دارم نمیتونم وایستم، مگر اینکه خمیرم تموم بشه. بس خیر نیستم، نه من همیشه نیم ساعت 40 دقیقه بعد افطار میرسم خونه. من روزی 8 ساعت دو تا قرار دارم میپزم دیگه. شما حساب کن ساعت 12 ما آدم از اون شروع میکنیم، 12:01 بعد افطارم تموم میکنیم. حالا مونده به مشتری، مشتری خوب باشه خمیر بیشتر میزنن، کم باشه کمتر میپزیم. ببینید ما خود نمیزنیم جای مردم، همون نونی که ما هم بالاخره از جای دیگه نون میگیریم، نون خوب باشه دعا میکنیم بد باشه اون پولم که به اونا دارم به ما میدن خیر و برکت نداره، ولی من به شخص سعی میکنم تا اونجا که ازم برمیاد نون خوب بدم دست مشتری.
افطار که میشه دیگه خلاصه آرامش میگیرم، میگم خدای شکر هم کار کردیم هم روزه گرفتیم در برابر خداوند، خدا طاقت بهمون میده. عین مشتری میاد طرف تو اون وای وامسته نمیدونه واسه آتش نگی به من میگه شما چه طاقتی دارید؟ ما 8 ساعت 9 ساعت کار میکنیم. آره یه دلو تنور یه موقع اینقدر تشنه میشه فقط آب به صورت میزنی لبان خوش میشه اصلا. باز هم میگم خدای شکر مردم افطار ما رو دعا کنن، هیچ چیزی مردم نمیخوان فقط دعا سر سفره.
تشنگی که بس با شما بی این که نیست، شما حرارت کوره رو داشته باش، اینجا رو داشته باش، با یه کولر کنار کوره شما تشنگی که اصلا بی نهایت، مخصوصا بعد از ظهر اوجش. حالا صبح یک کم خلوت یک کم آب بده، بله یعنی خیلی ها هستن اونایی که واقعا ادعا میکنن میخوان روزه بخوام بگیرم بیان تو نونوا، اینا میتونن توانشو دارن. اینکه من برم خونه زیر کولر بخوام روزه بگیرم اون درسته، اینجا ببینید چه سختیه. یه روزم که کار کنی نکنیم نداریم بخوریم، این مردم آره در بدر میشن اون با یا شلوغ میشه. روزه رو باید گرفتی آقا تا حد توانمون، بله در حد توانمون از هم واجبات محرمات باید اصلا رعایت بشه، آدم باید انجام بدیم. بالاخره ما به یه چیزای پایبندی برکت خداست، نماز نخونی روزه نگیری بالاخره دست میره برکته، کارمون فرق میکنه با کارهای دیگه. آره یه چیزایی باید رعایت بشه، راست درست بیای پای خمی، درست بری پای تنور، با صلوات بری و آخر یه چیزا رو رعایت بکنی، پاک باشی قشنگ. بله باید درست باشه که به هر حال برکت خداست، روزی مردم، قوت مردم، مردم از این را به هر حال معیشت مردمه. هستیم در خدمتتون.
خب خدا قوت میگیم خدمت همه عزیزانی که در شرایط بسیار سخت روزه میگیرن، به ویژه نانواهای عزیز، شاطرهای خوب و باصفا و دوست داشتنی و مهربان که پای تنور حالا هر نانی که بپزن فرقی نمیکنه، به هر صورت شرایط سخت است. مخصوصا دیدید دیگه تا لحظات افطار این عزیزان نانوایی ما مشغول کار هستن ولی روزهشون رو میگیرن. واقعا باید احسن گفت و تقدیر کرد که انقدر اهمیت میدن و براشون مهم هست که بتونن روزه ماه مبارک رمضانشون رو بگیرن. دوستان عزیز عنایت داشته باشید، ما هر روز بخش پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام رو در برنامه ماه من داریم، پس عنایت بفرمایید، تماس بگیرید، سوالات شرعی خودتون رو مطرح بکنید. راه‌های ارتباطی هم زیرنویس میشه دیگه، هم تلفن، هم واتساپ، هم از طریق پیامک، و میتونید تماس صوتی از طریق واتساپ بگیرید، پیام صوتی ارسال بکنید، دوستان پخش میکنن جواب میدیم، یا پیام متنی از طریق پیام کوتاهمون، یا تلفن که دیگه خب راه خیلی ساده ای است که میتونید زنگ بزنید و سوالات شرعی خودتون رو با ما در میون بگذارید. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید، حلول ماه مبارک رمضان رو هم به شما تبریک عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه بینندگان عزیز این برنامه و خدمت شما دارم و همینطور عرض تهنیت و تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه میهمانی خدای متعال و شکرگزاری بابت اینکه خدای بزرگ به ما همین توفیق رو داد که بتونیم وارد این ماه بشیم و ما رو به عنوان مهمان خودش بر سر سفره خودش انشالله بپذیره.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. منم از حضرت عالی تشکر میکنم که بزرگواری فرمودید و منت گذاشتید، قبول کردید که ما هر روز در برنامه ماه من خدمتتون باشیم و انشالله سوالات شرعی مردم رو جواب بدیم. خب بریم سراغ سوالاتی که شما برای ما ارسال میکنید. بازم یادآوری میکنم اولویتمون تلفنی هست، عزیزان میتونن زنگ بزنن یا از طریق واتساپ تماس بگیرن یا پیام صوتی ارسال کنن، پیام متنی هم میتونید ارسال بفرمایید، سوالاتتون رو ما پاسخ خواهیم داد. گفتن که من دیروز به نیت اول ماه مبارک رمضان روزه گرفتم، حالا متوجه شدم که دیروز اول ماه رمضان نبوده، چیکار کنم؟
کاری نباید بکنن، روزه دیروزشون باطله.
خب
روز سیوم ماه شعبان، حتی اگر ما هم عرض می شود که دیده نشود شک باشه چه، در هر صورت روز سیوم ماه شعبان حساب میشه و روز سیوم ماه شعبان رو میتونن روزه قضا بگیرن اگر داشته باشن که پذیرفت است، نداشتن روزه مستحبی. حالا روزه مستحبی هم فرق نمیکنه، روزه به عنوان روز سیوم شعبان، به عنوان هر چی روزه مستحبی بگیرن، ولی اگر نیت روزه ماه مبارک رمضان رو بکنه در غیر رمضان روزش باطله.
درست. بعد حالا این روزه رو میتونن مثلا نیت مستحبی چیزی
بکنن؟ یعنی که گذشته نیت بعد از عمل دیگه معنی نداره. نه. قانون نیت این است که باید نیت هنگامی باشه که انسان عملو انجام میده. دیگه مثل این است که نماز تموم شده، الان دیروز نماز خوندم، امروز نیت میکنم نماز دیروزم رو مثلا به نیت نماز چی باشه؟ نه دیگه. نیت باید همون همزمان با عمل.
پس عملا
حالا ان شاء الله ثواب
بردن. خدا ان شاء الله، بلکه ان شاء الله بهشون عنایت.
ناامید نباشن، ان شاء الله ثواب رو بردن.
خب گفتن که من طفل شیرخوار دارم، یک سال و چهار ماه است. وقتی روزه میگیرم بسیار وضعیت بد پیدا میکنم، سوزش خیلی شدید معده پیدا میکنم و عرض کنم که برسا خیلی روزه گرفتن برای من سخت میشه، چیکار کنم؟
ایشون که میگه سوزش معده پیدا میکنم، معلوم میشه که این جدای از مسئله شیردهیه. تو مسئله شیردهی که میگن خانم های شیرده مثلا معذور هستن، اون به خاطر اینه که شیر بچه رو کم میکنه، یعنی بچه در یک سن نیست، ماهای اولیه است، غذای کمکی نمیخوره، غیر از شیر دیگه تغذیه دیگه نداره، وقت شیر کم میشه به ضرر بچه است. اونجا گفتن که خانم ها میتونن به اون مقداری که معذورن روزشون رو بخورن، ولی ایشون میفرمان من سوزش معده پیدا میکنم، این دیگه ربطی به مسئله شیردهی نداره. دیگه اگر واقعا این یک بیماری به حساب بیاد و فکر میکنن که بعد از ماه مبارک رمضان ممکنه تبدیل بشه به مثلا به زخم معده، اون بحث دیگریست، اونو مراجعه کنن به پزشک. اگر پزشک متخصص نظرش بر این بود که به خاطر این مسئله روزه رو نگیرن، اون وقت نگیرن.
بعد به طور کلی استاد، حالا خانم هایی که شیرده هستن و باردار هستن، تشخیص این که آیا میتوانن روزه بگیرن یا نه اولویت خودشون هست یا پزشک معالج هستن؟
برای خانم های شیرده تشخیص پزشک ملاک نیست اصلا، به خاطر اینکه پزشک چی رو میخواد تشخیص بده مگر اینکه شرایط بچه و شرایط خودش رو بگه، مشورت بکنه. اینجا مشورت بیشتر، نه نظر متخصص. ولی در مورد خانم های باردار چرا؟ خانم باردار متخصص عرض می‌شود زنان و زایمان نظر میده که شما مثلا الان در ماه‌های آخر بارداری هستید، فرض کن که به اصطلاح خودمون میگیم دیگه پا به ماهه، یا مثلا تو 8 ماهه یا تو 9 ماهه، اون تشخیص میده که شما با این مثلا بنیه جسمی، با این وضعیت، با این فرض کنید سونوگرافی که آوردی به من نشون دادی، صلاح نمیدونم که شما روزه بگیری.
درست.
اون نظر متخصصه، بله. ولی در مورد خانم های شیرده دیگه نظر متخصص معنا نداره، خانم های شیرده خودشون باید تجربه کنن، چون مشکل کار خانم های شیرده کم شدن شیره. ببینید فرقش بله. با خانم های باردار در اینه، خانم های باردار مشکلشون مشکل جنینه، خانم های شیرده مشکلشون کمی شیره. به همین جهت است که با تجربه خودشون ببینن، مثلا فرض کنید که حالا امروز اول ماه مبارک رمضانه، امروز رو بگیره، فردا رو مثلا بگیره، ببینه که چقدر تاثیر داره. این یک، تجربه بکنه ببینه چقدر شیر کم میشه. دو، این که ببینه که نوزادش در چه سن نیست. یه وقت اونی که فرض کنید بچه رو که شیرش میده 1.5 سال میشه، این بچه که 1.5 سال میشه حتی سر سفره غذای بزرگترا مثلا، حالا سحر که حالا ممکنه بچه بیدار نشه، ولی فرض کنید تو افطاری چیزی یا تو روز ممکنه غذا بهش بده، اصلا غذای کمکی بهش بده. گاهی این بچه ها اینجوری سر سفره میان همراه پدر مادر یه چیزی میخورن، همش این نیست که تو روز معطلی شیر باشه. بنابراین سنم ملاکه، لذا ماه اصرار داریم که ماهای اولیه شیردهی، بچه 2 ماهشه، بچه 3 ماهشه، بچه ایناست که معمولا غیر از شیر دیگه چیز دیگه ای نمیخوره. لذا با تجربه، با در نظر گرفتن سن بچه، با در نظر گرفتن بنیه خودش، اون وقت تشخیص بده که آیا روزه رو بگیره یا نگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. باز یادآوری میکنم خدمت بیننده‌های عزیز و بزرگوارمون که هم میتونید پیام بدید، هم از طریق پیام کوتاه، هم واتساپ میتونید زنگ بزنید و سوالات شرعی خودتون رو مطرح بکنید. با افتخار پاسخگو هستیم هر روز در برنامه ماه من، نزدیک 40-45 دقیقه بخش پاسخگویی به سوالات احکام رو خواهیم داشت. حاجی حامد گفتن از کابل افغانستان هستم، سوال داشتم در مورد دادن زکات، اگر زکات را در طول سال بدیم مشکل دارد یا نه؟
منظور زکات چیه؟ کشاورزن یا منظورشون زکات فطره است، یعنی فطریه؟ اگر منظورشون زکات کشاورزیشونه، مثلا گندم میکارن اونجا، جو میکارن، امثال اینها، خب وقتی به حد نصاب رسید و مخارج رو کسب کردن، زکات رو باید بپردازن. حالا زکات رو یه جا نمیتونه، به تدریج مثلا میپردازه، اشکال نداره. ولی اگر منظورشون زکات فطره است که فطریه رو باید بدن، خب فطریه رو باید روز عید فطر بدن به فقیر، مگر اینکه یه فقیر خاصی مورد نظرشون باشه که دسترسی نداشته باشن، یه تأخیری میندازن، تأخیر متعارف، که بعد دسترسی پیدا کنن به اون فقیر رو و فطریه‌شون رو به اون بدن. دیگه به اندازه‌ای که بندازه مثلا به 7-8 ماه دیگه، فطریه اصلا چیزی نیست، خیلی هم کمه.
بله.
دیگه ارزش این رو نداره که انقدر شما بخواید به تأخیر بندازید.
عزیز گفتن که من در آلمان زندگی می‌کنم، با توجه به اینکه روزها اینجا طولانی و شب‌ها در ماه رمضان کوتاه هست و معمولاً اذان مغرب ساعت 10-11 گفته میشه و اذان صبح زود گفته میشه و تقریباً زمان روزه داری ما گاهی 17 یا 18 ساعت می شود که واقعا هم کار سختی است و قبول باشه انشالله عزیزانی که در این شرایط روزه می گیرن. حکم روزه گفتن چگونه است؟
حکم روزش همون حکم روزه است که ما ایرانی ها تو چله تابستون مرداد گرفتیم و فکر می کنم اونایی که روزه رو می خواستن بگیرن تو ایران معمول نبود که بگن روزها طولانی نگیریم، چون ما دیگه طولانی ترین روزهامون در چله تابستون در مرداد تقریبا 17 ساعت بوده و امسال اونجوری که بنده اطلاع دارم کشورهای اروپایی نهایتش 18 ساعت، یعنی خدا رو شکر کنن، چون سالهای قبل مثلا 4 سال 5 سال قبل از این 20 ساعت 21 ساعت بوده، بعضی از کشورها به 22 ساعت هم رسیده، یعنی فاصله بین مغرب و سحرشون 2 ساعت بوده. خب الان این فاصله تبدیل شده به 6 ساعت، تقریبا 6 ساعت و نیم. خب طول روز خلاصه به این اندازه قابل تحمله، البته نمیخوام بگم آسون است، نه، قابل تحمله. دوست. سخت هست ولی قابل تحمل هست، ولی قاعده کلیش اینه که طولانی بودن روز مجوز خوردن روزه نیست، حالا هر کجا که مهاد باشه، ایران باشه، نمیدونم اروپا باشه، هر کجا که مهاد باشه مجوز نیست. ولی اگر کسی مجوز نیست، معناش چیه؟ اینو خوب دقت کن. معناش این است که حق نداره که سحر نیت روزه نکنه. میگه چون روزه طولانیه اصلا نمیگیریم. سحرم پامیشیم چیکار کنیم؟ نماز صبح اون پامیشیم بخوریم. درست؟
بله.
این اشتباهه. سحر پاشه، سحری رو بخوره. خلاصه پیشبینیای لازم بکنه. عرضم شاید غذای مناسب داشته باشه. نیت روزه حتما نیت روزه بکنه، روزه رو بگیره. چون اون وقت هنوز داره سخت نیستش که. صبح میره سر کار، تا ظهرم بعید میدونم، چون تا ظهرم مثلا فرض کنید که میشه 10 ساعت.
بله.
نهایتا میشه 10 ساعت تحمل کرد. خب پس تا اینجا که مشکلی نیست. ممکنه مثلا بعد از ظهر که یه مقداری دیگه حالا کار و تلاش و خستگی و فلانی حرفا، ممکن است بعضی از افراد وضعیت حاد پیدا کنن. ما به این میگیم وضعیت حاد. وضعیت حاد یعنی چی؟ یعنی وضعیت غیر قابل تحمل. این دیگه نمیشه تحمل بکنم، دیگه دارم میمیرم اینجوری.
درسته.
به این صورته. به قول یکی از دوستان میگفتش که ما از شما یاد گرفتیم که وضعیت حاد رو آمبولانس 115 معنا کرد.
اورژانس
دیگه. اورژانس. دیگه اورژانسیه دیگه. الان باید تو ایران زنگ بزنن 115. نه، اینجا دیگه شهر مقدس نمیگه تو روزتو ادامه بده. نه. این حرج غیر قابل تحمله. دیگه حال من نمیدونم وضعیت حادش مال تشنگیش آب بخوره، مال گرسنگیش یه خرمای بیسکویتی، یه چیز مختصری که از این وضعیت بیرون بیاد، وضعیت عادی بشه، روزه رو ادامه بده تا افطار. این خوردن عمدیه، ولی خوردن عمدی اینم یه معماس اگه خواستید یه وقتی سوال تر.
خب.
کدام روزه خوری عمدی است که کفاره ندارد؟ این الان روزه خوری عمدیه، نشست عمدن خورد، ولی کفاره نداره، تا افطار ادامه میده، فقط روزش قضا داره.
خب خیلی عالی. حالا جای وحیدپور صحبت از سوال کردن، اجازه بدید که من از این فرصت استفاده کنم سوال مسابقه رو خدمت بیننده های عزیزمون عرض بکنم. همونطوری که گفتم ما هر روز انشالله سوال مسابقه داریم و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تقدیم حضور عزیزان میشه. بزرگوارانی که گزینه صحیح رو عنایت بفهمید، گزینه صحیح به همراه اسم و فامیل و شهرتون عنایت بکنید که برای ما ارسال بکنید و ما هم قرعه کشی میکنیم فردا و نفر برگزیده رو اعلام خواهیم کرد. عزیزانی که پاسخ رو برای ما میدن، گزینه صحیح به همراه اسم و فامیل و شهر محل سکونتشون. سوالمون چی هست؟ وجوب روزه ماه مبارک رمضان در کدام سوره و آیه شریفه قرآن تصریح شده است؟ الف آیه 28 سوره آل عمران، ب آیه 183 سوره بقره، جیم آیه 86 سوره مریم. که دوستان لطف کردن سوال رو برای شما نمایش دادن، گزینه الف و ب و جیم. گزینه صحیح رو لطف می‌فرمایید به 3012-03 پیامک بکنید. در طول برنامه هم البته دوستانم لطف میکنن برای شما پیامک خواهند کرد که بتونید سوال مسابقه ما رو جواب بدید. خب بریم ادامه سوالات شما بیننده های عزیز رو داشته باشیم. استاد در خصوص نیت ماه مبارک رمضان، گفتن آیا برای روزه ماه رمضان بهتر از هر روز نیت بکنیم یا دیشب که نیت کردیم کافیست برای کل رمضان؟
بهتری نداره دیگه، فرق نمیکنه. شما باید تصمیم داشته باشید به اینکه روزه بگیرید. قربتن الله همین. حالا دیشب قصد داشتید دیگه، همه ماه رو معمولا هم همینطوره دیگه، میگه انشالله اگر مریض نشم، انشالله اگر مانی پیش نیاد، همه ماه رو تصمیم دارم روزه بگیرم دیگه، من که نمیخوام روزه بخورم، همین کافیه. و یا اینکه نه، هر شب قبل از اینکه اذان صبح بشه، ولی اینکه ساعت 10 شب 12 شب که میخواد بخوابه ازش بپرسی فردا روزه میگیرم، میگه انشالله فردا هم، بله فردا روزه میگیرم، همین نیت همین کافیه دو. یه خیلی سخت نگیرم.
خب من یه نکته رو خدمت دوستان یادآوری بکنم مجدد، اینکه تلفنمون، شماره تلفنمون عوض شده. ما در برنامه زمزم احکام که خدمتتون بودیم، استدیوی دیگه شبکه بودیم، شماره تماسمون متفاوت بود، الان شماره تماسمون تغییر کرده که دوستان هم عرض کنم که زحمت کشیدن شاید براتون زیرنویس بکنن، منم عرض میکنم. حالا با اون پیش شماره ها اگر در خارج از کشور هستید 20-98-25 این شماره هست، 37-84-300 دوباره عرض میکنم، 37-84-83-20 یه خورده یه عدد رو جا انداختم، 37-84-83-20 که میتونید تماس بگیرید و سوالات شرعی خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب باز هم یکی دیگه از سوالای عزیزان رو بخونیم، بعد انشالله فاصله رو داشته باشیم اتاق فرمان. گفتن استاد آیا جایز است که نیت روزه شرطی باشد؟ به این معنا که چنانچه اگر روزه قضا داشته باشم نیت آن و در غیر اون صورت به نیت روزه مستحب. البته این احتمالاً سوالشون در مورد غیر از ماه مبارک رمضان هست.
مال غیر از ماه مبارک رمضانه. ببینید آقایون میفرمان تردید در نیت معنا نداره. یعنی شما باید قصدتون قصد جدی باشه، جزمی باشه. خلاصه اگر ازتون بپرسن که خب چی کار میکنم، یه روزه میگیرم، چه روزه میگیری؟ نمیدونم روزم روزه قضاست یا روزه مستحبی. این درست نیست. باید نوع روزه شما سالان میگن آقا روزه ای، بله چه روزه میگیرم از آن، تموم شده رفت. این که من بگم روزه هستم ولی نمیدونم نوع روزم چیه، این درست نیست. بنابراین در غیر ماه رمضان هم اگر روزه میگیرن، اگر روزه قضا به عهده‌شه قطعا نیت بکند روزه قضا. اگر میخواد احتیاط کنه میگه خدای من روزه قضای احتیاطی میگیرم. اگر نداره میگه خدای من روزه مستحبی میگیرم. این که خودش هم نمیدونه، بگیم که خب حالا الان چی میگه که نمیدونم روزه قضای روزه مستحبی، این درست نیست.
این که بگه اگه قضا داشته باشم جای قضا، نداشته باشم مستحب.
اب نداره اون اشکال نداره. خدایا من روزه قضا میگیرم اگر قضا داشتم، اگر نشد روزه مستحبی حساب بکن، این اشکالی نداره.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. یه بخشی رو می‌خوایم با هم ببینیم. ما انشالله هر روز در برنامه ماه من بخش احکام که خدمت جناب استاد وحیدپور هستیم، یه بخشی رو تقدیم می‌کنیم، احکام به صورت تصویری و شکل و شمائل جدیدی که برای شما یاد گرفتن مسائل شرعی خیلی ساده و آسون هست. ببینیم با هم، در خدمتون هستیم.
من دیدیم بعضی‌ها نمازشون رو با صدای بلند میخونن. اسم این موضوع توی فقه ما جهر و اخفاته. چیز سختی نیست، همون بلند و آهسته خوندن خودمون میشه. اول بذارین تکلیف خانوما رو روشن کنیم. خانوما همه نمازهاشون رو باید با صدای آروم بخونن، یعنی اینجوری: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد الاخر. ولی برای آقایون یه ذره فرق داره. آقایون باید حمد و سوره 3 تا از نمازشون رو با صدای نسبتاً بلند بخونن. نماز صبح، مغرب و عشا. ولی نماز ظهر و عصر با صدای آهسته است. منظور از صدای بلندم داد بیداد نیست، یعنی یه طوری بخونین که جوهر صداتون شنیده بشه. اینجوری: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الاخر. حتی اگه خواستین نماز قضای صبح و مغرب و عشا رو لنگ ظهر بخونین، باز هم باید قاعده رو رعایت کنین و بلند بخونین. اگه تا الان این مسئله رو نمی‌دونستین، که خب اشکالی نداره. اگرم یادتون بره بازم اشکالی نداره. ولی اگه حواستون باشه و قاعده رو رعایت نکنین، با عرض شرمندگی نمازتون باطله.
خب اینم بخش جذابیست که ما انشالله هر روز در بخش احکام برنامه ماه من تقدیم حضور شما خواهیم کرد و در واقع چند مسئله شرعی رو در قالب عکس نوشته و موشن گرافی و از کنم تصویرهای متحرک تقدیم حضورتون خواهیم کرد. تلفن داریم، سرکار خانم زارعی از بندرعباس پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم زارعی خدمت رو سلام عرض بکنم، بفرمید.
سلام علیکم و رحمت الله، ماه مبارک بهتون مبارک باشه انشاءالله. ماه عزیز، سوال دارم خدمت حاجه ها که من مادرم تقریبا 75 سال دارن، از بالای زانو تا موچ پا بسیار درد و سوزش دارن، به شکلی که بعضی مواقع میگن سوزش شدیده که انگار یه حیوان خیلی وحشی گاز داره میگیره و تا شاید چندین دقیقه مثلا این شکلی پاشون گرفتگی داشته باشه و سوزش و گاز گرفتگی ایجاد کنه براشون. حالا تو خانواده ما مثلا خواهر بزرگم بهشون میگه روزه نگیرین، آب بدن تو کم میشه. من میگم من نمیتونم تصمیم در این زمینه بگیرم. از روی روحانی همسایه پرسیدن، گفته با یه پزشک متخصص و متدین سوال کنین که به شما میگه روزه بگیرین یا نگیرین. البته مادرم میگن مشکل روزه ندارم چون تشنه گرسنه نمیشم و خب خیلی هم روزم نباشن در طول آب نمیخورن. حالا سوالی که پزشکان که زیاد توی زمینه‌های دینی وارد نمیشن، همین تو بهشون میگن روزه نگیرید چون 70 بالا دارین دیگه نگیرید. حالا خواستم که احکامش چیکار کنیم و مادر چیکار باید بکنم. ممنونم، متشکرم.
سلامت باشید خانم زارعی، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای خانی از تهران بیننده بعدیمون، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی عزیز،
ارادتمندیم، بفرمایید.
شما برم تا دای شما قبول
باشید. سلامت باشید، قبول بشه ان شاء الله.
من یه سوال از حاج آقا بپرسم ایشون.
بفرمایید.
من تا پارسال روزه می‌گرفتم معده‌م درد نمی‌گرفت. ببخشید. امسال معده درد دارم و دکتر گفته ناشتا باید یه کپسولی بخورم. و روزه گرفتنم حکایتش بد اینه که خب تا زمان اذان مغرب آدم حالت ناشتا رو پیدا می‌کنه. همین که اذان زدن من باید اون قرص رو بخورم و زمان یه نیم ساعتی هم میبره که اون قرص دلاخره تو معده حل بشه. من میخوام به نماز مشغول بشم تا حالا این نیم ساعت وقتم بگذره. اشکال نداره بین نماز مغرب و عشا من فاصله بیفته؟ من اصلا خودم دوست ندارم چون میترسم نمازم مثل نماز سنی ها بشه. اگر اشکال نداره که من به قول معروف فاصله نندازم، ولی اگر اشکال نداره، اشکال حاج آقا بگن که اشکال نداره، من بین دو تا نمازام فاصله بندازم، یعنی نماز اولمو مغربمو بخونم، افطار بکنم، یکی دو ساعت دیگه عشامو بخونم. ممنون میشم از حاج آقا بزرگواری بفهم جواب بدید. من
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. خب سرکار خانم زارعی استاد در خصوص مادر بزرگوارشون، هم سنشون رو حالا گفتن، نزدیک 75 سال هست و درد شدید زانو از پا تا زانو به همین شکل که توصیف کردن و گفتن حالا اگر روزه بگیرن ممکنه ضعیف بشن، اما مادر خودش گفته من میتونم روزه بگیرم. تکلیف روزه ایشون چیه؟
ببینید دو جهتیشون داره، یکی سنشونه که خب طبیعتاً ممکنه، نمیگم حتما، ممکنه جزء گروه معذورین باشه، پیرمرد و پیرزن. یکی هم این شبهه هست که مثلا روزه بگیرن تشدید بیماری بشه و امثال اینها. از جهت سنشون تشخیص خودشون ملاکه. اگر برای چنین سنی مثلا 70 به بالاست، 70 به بالاست. اگر چنین سنی واقعا احساس میکنه که روزه گرفتن براش مشقت داره، اینجا دیگه نمیگن مشقت شدید، اینجا میگن پیرمرد و پیرزنی که جزء گروه معذورینه که روزه برای اونها سخت است، مشقت
یعنی
داره.
مثلا سخت معیارش چیه؟
معیارش اینه که مثل بچه است، حالت اینجوری داره. مثل اینه که شما به بچه 5 ساله بگی روزه بگیر،
خودتان نمیتونه، سخته دیگه،
سخته، خیلی سخت. اگر اینجوری، البته خود پیرمرد و پیرزن هم دو دسته هستن، بعضی هاشون هستن که اصلا نمیتونن روزه بگیرن، اصلا نمیتونن بگیرن، اونا دیگه مثلا فرض کنید یه خیلی بالاست 85-90. دسته دوم اونا این که نه میتونن بگیرن ولی سخته، اگر بتونه بگیره ولی سخت باشه عذر داره، میتونه روزه رو نگیره. این دیگه تشخیص خودش، اصلا این ربطی به دکتر نداره. ما هیچ کجا نداریم که پیرمردان و پیرزنان برن پیشه متخصصین اونا بهشون بگن که شما بگیر یا نگیر، چون به خاطر اینکه هر کسی وضعیت مزاجی خودش رو بهتر از دیگران، این که من الان سختم یا سختم نیست رو که دکتر نمیفهمه. این مربوط به سنشون و اما از جهت دیگری که مربوط به اون مشکل عرض می‌شود که پا و امثال اینها هست، خب ببینید بسیاری از بیماری هاست که ارتباطی اصلا با روزه گرفتن نگرفتن نداره، شما روزه بگیری یا نگیری، مگر اینکه بهش بگن که نه آب بدنت کم میشه مثلا. خب چرا؟ مشکل کلیه داره؟ تو روز باید آب بخوره مرتب که نداره. خب آب چه ربطی به این مشکل پا داره؟ آب نخوره. ونگهی ایشون هم میگن که تو غیر مارمزه میشن معمولا تشنه نمیشن، مثل بنده است، من معمولا اینجوریست که اصلا توی سال تو روز شاید هیچ وقت آب نخورم.
جدی؟ الان تشنه نیست جوان؟
هیچ وقت آب نخورم به این صورت هم. من یه وقتی هم به
نیاز داره بدنها.
بله بله بله. ولی خب میگم جوریست که نمیکشه اصلا. من یه وقتی هم به دکتر گفتم که آقا یک ماه ماه رمضان آمده و رفته، من اصلا یک ماه آب نخوردم، ممکنه حال چایی چرا مثلا فرض کنید اول افطار اینا. گفت نه این هیچ اشکالی هم نداره. حالا این که میگن نخه اینا هیچ چیزی هم نیست، خب ممکنه ایشون در غیر ماه رمضان شما آب اصلا نخوره، حالا چه اصراری هست که ما به ایشون بگیم نه شما آب بدنت کم میشه بنابراین روزت رو بخور. به این زودیا من واقعا توصیه‌ام اینه که عزیزان ما دقت کنن، به این زودیا دیگران رو وادار به خوردن روزه نکنن. توصیه های ایمنی، جدی بگیم این توصیه هاییست که واقعا گاهی مشکل برای افراد ایجاد، مثل پدر مادرهایی که توصیه میکنن به بچهشون که بله نه نه تو نمیتونی، تو نمیتونی، تو روزتو نگیر. توصیه های این چنینی نکنیم.
حالا استاد یه نکته، مثلا این زمان کهنسالی سن بالا، من فکر میکنم زمان قدیم با الان فرق کرده. قدیم عمرها خیلی طولانی بوده، الان مثلا یک خانم یک آقا 50-60 که میرسه کلی اصلا انگار شکسته شده ده. مثلا انگار که کلی سنش رفته بالا دیگه توانه، الان فرق نداره یعنی یه معیاری وجود داره بر صورت یا نه؟
ببینید سقف سنی نداریم اگه میخواد اینو بفهمه. آره. نه یعنی توی روایات و اینها اصلا سن تعریف نشده، به عرف بستگی داره و چه بسا همین که شما میفرمایید یعنی زمان مکان هم همینطور، اصلا ممکنه یه کسی در یه جای زندگی میکنه که تو طبیعت عرض می‌شود که
سرسبز و
اینهاست،
خوش آب و هوا،
بله با نشاط، نه 90 سالش هم باشه روزه‌شو میگیره. همین آدم ممکنه تو یه شهری باشه، تو یه کلان شهر پردوده نمیدونم زندگی ماشینی باشه، پس مکانم فرق می‌کنه، زمانم فرق می‌کنه، به عرف موکوله. این از اون چیزایی است که تشخیص موضوعش به عرف موکوله. الان البته خودتون میدونید دیگه ما یه رده‌بندی‌های سنی داریم.
بله
رده‌بندی‌های سنی، کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان مثلا همیشه کتاباشو رو رده‌بندی سنی منتشر میکنه، میگه که فرض کن نوجوان رده سنیش مثلا بین فرض کنید که 12 سال تا 15 سال است مثلا، بعد جوان اینا رده سنی داره. حالا نمیدونم این رده سنی درسته درست نیست، ولی در هر صورت موکول به عرفه و تشخیص خودش که اگر واقعا میبینه تو همون سن 60 سالگیش هم دیگه توان روزه گرفتن نداره، توان نداره، واقعا توان نداشته باشه خدا ازش نمیخواد.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. آقای خانی از تهران توضیح دادن مفصل، اما جان سوالشون این بود که به هر صورت با توجه به شرایطی که دارن میخوان فاصله بین نماز مغرب و عشا بیاندازن، اشکال نداره؟
بیاندازن چه اشکالی داره؟ چه لزومی داره که حتما نماز مغرب و عشا رو جمع بخونن، تجمیع کنن، با هم بخونن؟ خصوصا اصلا اینم نکته جالبی است که دقت کنن، خصوصا در ماه مبارک رمضان گفته شده است که اگر میخوان نمازشون رو بخونن افراد قبل از افطاری، مغرب رو بخونن برن افطار کنن، افطارشون میکنن، بعدش برن نماز عشا بخونن. حتی برای افراد سالم که جمع بین هر دو بشه، هم طول نکشه که خلاصه صبر نداره دیگه میخواد افطار کنه، هم نماز اول وقت، نماز اول وقتش مغرب رو بخونه، بره افطار کنه، بعدم بره نماز عشا.
حالا نکته ایشون در بین کلامشون بود، بد نیست این رو هم گفتن، نگرانم شبیه اهل سنت بشه نمازم، این جای نگرانی
نه
داره؟
نه نه، این شبیه شدن دیگران نیست. این که ما بیایم مثلا حالا تو مساجدمون یه مدلی رو بخوایم پیاده کنیم که بگیم نه مغرب خونده بشه برن در مسجد رو ببندن دوباره بیان نماز عشا، نه، این رو هیچ کس معتقد نیست و قائل نیست. این بله، این میشه همون تشبیه. نه، ما این کار رو انجام نمیدیم. الان یکی از شعار شیعه همین تجمیع نمازه، ولی حالا شما بخواید تو خونتون جدا بخونید، تو خونه جدا خوندن چه مانعی داره؟ تشبیه هم نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. بریم سوالها رو جواب بدیم. عبدالله از درود پشت خط ارتباطی ما هستن. آقا عبدالله سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم،
سلام مبارک باشه ان شاء الله.
سلامت باشید، بر شما هم تبریک عرض می‌کنیم.
استاد آقای تور عزیز، اصلا خدمت جناب عالی، از کلاس چهاری رودن گرفتم، ولی الان تا 5-6 سالم میگرن دارم، نمیتونم رودن بگیرم. یه حدیثی دارم از نور علی علیه السلام که فرمودن زمستان بهار مؤمن است، که شبها طولانی برای چه عبادت و روزهای کوتاهش برای روزه. منم اومدم از اول آدم ها گفتم بگیر مساخر، یه روز که گرفتم دوباره 10 روز تمام سردرد از کار انداختم. یعنی تا میگیرم تا زورم طاقت بشه نمیاره، ولی برادرم که میگیرم و هر مشکلی که هست، ولی دیگه در میافته. گفت ببینم جریان چیه با استاد.
بسیار خوب، چشم،
سفارش بدم چیکار کنم.
ممنونیم از شما،
ممنونم از شما،
خدا شما را نکنه
ان شاء الله، سر خوب
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. سرکار خانم محمدی از تبریز خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. این ماه عزیز و به همه بینندگان به خودتون تبریک عرض میکنم و از همه مسلمین جهان التماس دعا دارم.
سلامت باشید، ممنونیم.
ببخشید من دو تا سوال داشتم. یکی این که من تقریبا 12 سالم 13 سالم یا 11 درست تو ذهنم نیست، اون موقع بیرون رفته بودیم با فامیلامون، بعد من نمیدونم متوجه نشدم، از وقت تابستونم بود تشکنم مرداد ماه بود، تشنگی به حدی فکر کنم درست یادم نیست، ذهن بشار کن الان من 54 سالم بود زیاد ذهنم نیست، ولی خیلی فشار اومد به هم، من آب خوردم خودش هم اون موقع هم پدر من از لحاظ احکام مثلا مذهبی اینا خیلی مثلا اطلاعاتمون زیاد بود، 100% میدونستم نباید بخورم، ولی نمیدونم حالا بستگی بود تشنگی فشار یا همه خوردم، منم آب خوردم، تازگی ها تو ذهنم اومدی که خب تشنم نکنم که تا حالا گذاشته باشم غذاش مونده باشه، الانم مریض سالم خیلی وقت، من شاید 30 سال الان نمیتونم من روزه بگیرم، به خاطر همین نمیدونم من حالا اونو 2 ماه به جدول من هستش، من باید وصیت کنم اونو بگیرم یا واقعا نفهمیدم، ولی میگم چون از لحاظ خانوادگی از اول مذهبی بودیم این چیزا اطلاعات داشتم، نمیدونم دیگه اون موقع میدونستم یا نه. یکی این سوال هم، یکی هم که ما من معمولا شبای احیا یه هزینه میکنن واسه مثلا تغییرات، یا پول میدن نون میدن مثلا همینجور مزدانی، پارسال آزاقت یوز خرمودن که اینگار مثلا باید مریض سال یه سال ازش رد بشه بعدا کفاره روزش رو بده، ولی من متوجه نشدم، مثلا پارسالم گفتم که آقامون گفتم که الان مثلا 23 یا این هزینه که میکنیم کفاره تا این 23 روزم بدیم تا اون روزی که نگرفته بودم، بقیهش بمونه که بعدن میگیم. معمولا هم هر سال عزله میکنم، مثلا تا میخواد ماه رمضان آخرش با این همون فطریه همون این پولو پرداخت میکنیم. حالا من از گردنم افتاد این کفاری روزم، یا باید از اول درست هم نمیدونم 5 سال بعدش دادم، 5 سال مثلا با فطریه همون دادم، اینو نمیدونم، خیلی اذیت میشم. من 4 سال صبح نخوابیدم که من چه زینو حساب کنم. خیلی
لطف
میفرمایید، جواب بدین.
سلامت
باشید. ممنون از زحماتتون. خیلی لطف رو زمینن ها دارم. آقامون تو قم دیده بودن. واقعا همینجوری شد تلویزیون خوش برخورد. ما واقعا محسوب با پسرم دیده بودن. اشتنا این داخل من خیلی برخوردش رو خوب بوده که از اون به بعد بیشتر اتفاقا تو خونه احتراممون به شما به آقا بیشتر شده. خیلی لطف کردن.
خیلی ممنونم.
خیلی ممنون.
تشکر.
سلامت
باشید. خدا حافظتون باشه.
ممنونم. خدا بپردنتون. خدا
خواهش میکنم مادر. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ شما. خب. آقا عبدالله از درود استاد گفتن که 62 سالشون هست، میگرن شدید دارن به شکلی که ظهر در روزه ماه مبارک رمضان شدت دردشون خیلی زیاد میشه و بر صورت طاقت ندارن روزه بگیرن. چیکار کنن؟
با این وصفی که ایشون گفتن به هیچ وجه نگیرن، چون میگرن از اون بیماریایی است که کاملا مرتبط با روزه است و روزه تشدیدش میکنه و قانونه عرض می شود که روزه اینه که اگر روزه ایجاد بیماری بکنه یا نه، بیماری رو ایجاد نمیکنه، بیمار هست ولی بیماری رو تشدید میکنه، شدت میبخشه، نه دیگه این معذور است و روزشو بخوره.
بسیار عالی. سرکار خانم محمدی هم حالا دو تا سوال مطرح کردن. سوال اولشون این بود که در یک سن سال تقریبا نوجوانی بودن، در یک سفری بودن، بیرون بودن، تشنگی شدید آب خوردن و حالا الان نمیدونن، یه دفعه یادشون اومده که مثلا اون موقع یکی از روزهاشو خورده، در حالت بچگی بوده، جهالت بوده، خودش هم دقیقاً نمیدونه، الان هم تکلیفشون به این شکل شده که مریض سال شدن، چیکار بکنن؟
همون یه روز غذا داره دیگه، کفاره نداره. حالا یا بر اساس این بوده که خلاصه تشنگی فشار آورده، فشار تشنگی بوده که خب دیگه حرج بوده دیگه، نمیتونسته دیگه تحمل نمیتونسته بکنه، یا حالا این بوده که بچه بوده است و جاهل بوده و امثال اینها، اونم جاهل قاصر بوده دیگه، جاهل مقصر نبوده. در هر صورت اون وقت دیگه کفاره‌ای نداره، فقط همون یک روز رو قضا کنه.
بعد سوال دومشون هم خیلی حالا مبهم بود، اینکه نمیدونن کفاره روزه داشتن، دادن، ندادن، کلن انگار مشکوکن به اینکه آیا بدهکار بودن، با فطریه دادن، بدون فطریه ندادن. اینم یه خورده توضیح بفرمایید.
ببینید ایشون میگن من مریض سالم، درسته؟ و سالهای پیش کفاره عرضم شود روزم رو، چون مریض سال روزه نداره، قضا ندارد، کفاره داره. منتها بارها ما اینو عرض کردیم، زیاد گفتیم این رو، که کسانی که مریض سال هستن کفاره روزشون رو بگذارن کاملا سال تمام بشه، مارمزون جدید بیاد، یعنی امروز، یعنی امروز بیاد کفاره سال قبل رو بده. ایشون میگه که ما تو همون ماه رمضان مثلا شب احیا گفتیم شب 23مه، 23 تا روزه نگرفتیم، کفاره 23 روز چقدر میشه؟ بیام همون شب 23 بدیم. این کارو کرده، این درست نیست. کفاره‌ای که مریض سال میخواد بده باید صبر بکنه تا ماه شعبان به اتمام برسه، اون وقتی که وارد ماه مبارک رمضان که شد تازه تکلیف میاد. بنابراین قبلش، قبل از اینکه ماه رمضان برسد، دادن کفاره مریض سال کافی نیست، فایده نداره. منظورش مشکلش همینه.
درست.
اون کفاره رو اون وقت داده. قبل از اینکه سال برسه
کفاره دیگه.
مثل این است که بنده بگم که من میخوام نماز فردا رو همین حالا بخونم. هنوز تکلیف نیومده که فردا، نیومده که فردا بیاد، تکلیف میاد. من الان وایسم بگم که میخوام نماز صبح فردا رو الان بخونم. قبل از وقت بنه، فایده نداره. این کفاره فایده نداره.
پس دوستان عزیز عنایت داشته باشید، اونایی که مریض سال هستن کفاره روزه اول ماه مبارک رمضان بر عهده‌شون میاد، اونایی که نمیتونن روزه بگیرن و در طول سال هم نتونستن، قاعدتا امروز تازه تکلیف و وظیفه‌شون نسبت به کفاره مشخص میشه. خب اینم از این سوال. سرکار خانم حلوایی از تهران خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام از ما خدمت شما و آقای محترم، ان شاءالله سالیان
و علیکم السلام و رحمت الله.
کاربرجا باشین و سوالای ما مردم رو جواب بدین.
سلامت
باشین. من یه سوال داشتم. من منزلمون کرج و من یک ساله که از کرج میام تهران برای یه کاری، 5 روز میمونم توی تهران، یه بستر مواظبت می‌کنم، 2 روز میرم کرج. حالا من اون موقع یک سال نمازم گاهی مثلا نیت میکردم کامل میخوندم، گاهی مثلا نه پنج ماه شکستی میخوندم. حالا امسال از اول مثلا امسال فروردین قرار شد 6 ماه بمونم اصلا، که باز 5 روز اینجا باشم 2 روز اونجا. میخوام ببینم تکلیف نماز روزه من چی میشه. با خیلی خیلی عذر و معذرت.
ببخشید دو تا سوال بپرسم، یکی بفهم مرجع تقلیدتون کدام بزرگوار هست؟
آقای مکار مزدن.
بعد الان محل وطنتون، سکونتتون تهران یا کرج؟
ما محل اصلیمون کرجه، ولی خب من یک سال نیمه دارم اینجا رو میرم میام.
میایید میرید تهران میایید؟ درست. بله. الان روزی چند بار قراره بیاد برید؟ هفته ای؟
الان 5 روز تهرانم 2 روز کرجم.
خب باش بسیار خوب
شد. بعد نکنه. یه سوال دیگه ببخشید. من اون روزهای مثلا کفاره که قبلا در دوره مثلا 10 سالگی 12 سالگی گردنم مونده الان میتونم بدم یا خیر؟
چشم اینم جواب بدین.
بسیار بسیار متشکرم.
خدا حافظتون باشه ان شاء الله.
والله که عزتتون زیاد.
خواهش میکنم خدا حافظتون باشه. جناب آقای صوفی از زابل بیننده عزیز بعدی ما هستن. آقای صوفی سلام به شما. آقای صوفی خب این بوق نشان این که ارتباطمون قطع شده با آقای صوفی، انشالله وصل شد در خدمتشون خواهیم بود. سوالات خانم حلوایی رو جواب بدیم. استاد توضیح دادن دیگه 5 روز در واقع میان تهران و مرجع تقلوش هم از تای مکارم هست،
نمازشون درسته، روزشون هم باید بگیرن، اگه تو مارمزون تو مارمزون هم اگر میان روزشون رو بگیرن، بین راه هم که حالا معمولا نماز میخونن ولی بین راه هم اگر یه وقتی خواستن نماز کل سفر، یعنی از مبدأ که کرج است تا مقصد که تهران است و از تهران تا برگشتشون کلن در راه رفتن برگشتن و در مقصد کلن نماز تمام است، روزش هم باید بگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. سوال دومشون هم گفتن که کفارهایی که از قبل برگردنشون بوده الان بدن قبوله؟
باید بدن دیگه، دینه دیگه، ندن چی کار کنن دیگه. بله خب کوتاهی کردن در ادای دین، کوتاهی کردن، ولی خلاصه هر وقت که جلو ضرر رو بگیرید منفعت هر چی زودتر کفاراشون بدن، منتها با توجه به این که اصلا مبلغ تعیین نکنن، میگه آقا اون وقت مثلا بوده اینقدر، نه کار به این نداشته باشید. کفاره 1 جنس ملاک است، 2 مقدار ملاکه، یعنی حدود 1 کیلو چه جنسی رو میخواد انتخاب کنه. یا آقای دیروز بود در خدمت استادی بودیم دیگه من... که زنگ زد من میخوام برنج بدم.
آره
برنج بده،
خیلی هم خوبه،
خیلی خوبه. پس جنس رو باید انتخاب کنه، مقدارم که مشخصه، مقدار چقدر، حدود 1 کیلو جنس یه. مثلا میگه گندم، خیلی خوب باش گندم. خب الان گندم تو جاهای مختلف قیمتش مختلفه، ما قوم تهران رو داریم میگیم تقریبا که اطلاع داریم. خب اینجا کیلو 12 تومن گندم، بنابراین گندم رو بخره یا نان امثال اینها رو به فقیر بده، پولش هم به فقیر نمیتونه بده، حالا هر چقدر که بدهکاره بده.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار. آقای صوفی از زابل آماده شدن ظاهرا اومدن پشت خط. آقای صوفی سلام به شما.
سلام علیکم.
ارادت بفرمایید.
خدمت شما استاد گرامی عرض سلام و ادب.
و علیکم السلام.
حضور ماه مبارک هم خدمت شما و علی خصوص شیعیان کل جهان و بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
سلامت
تبریک عرض می‌کنم. سوال داشتم آقا، اولا به یه پیشنهاد. سوالم اینه که ما یه سالی مشهد بودیم، 10 روز قصد 10 روز کردیم، بعد از 10 روز که موندیم اونجا رفتیم تقریبا تو ماه مبارک رفتیم حد ترقص بیرون، منتها حد ترقص که رفتیم دیگه روزمون رو چند روز خوردیم، 24 کیلومتر نرفتیم یا 22 کیلومتر باقی رو. در این مورد من مشکوکم که چه باید بکنم. مورد بعدی هم اینه که یک پیشنهاد دارم، من بچه دارم در سن تکلیفه، ایشون گفتم با استبراء قبل از بوله که معمولا هم رفت پیش یکی از اقوام و دوستانش، موقع میگفت ایشون رو تمسخر میکردن، و یعنی چی؟ این هر جوری ما میگید اصلا عقلانی نیست، با عقل جور نمیاد، چجوری میشه؟ من فکر میکنم که بزرگامونم تو ابتداییات اتقایی میکنم بعضا گیریم، اگر از ابتدایی مسائل گفته بشه خیلی راحت تره به نظر من اینطوری بنیاد. اگر لطف کنم استاد از ابتدا مسائل و از عنوان از کی تقلید کنیم و بلال اخرى دیگه خودتون بهتر میدونیم.
خب اینا رو آقای صوفی ما اصلا این برنامه رو به خاطر همین گذاشتیم که مخاطب بیاد سوالش رو مطرح بکنه، بر اساس نیاز مخاطب ما سوال شرعیش رو جواب بدیم. خب اشکالی نداره، شما اگر سوال خاصی مد نظرتون بود یا آقا پسر شما یا دیگران فرقی نمیکنه، در مورد تقلید یا در مورد مباحث دیگه سوال مطرح بشه ما جواب میدیم.
آقا اسماعیلی مثلا استبرا رو که من برای بچه‌م گفتم، گفت بابا من اینجوری میشم محتلم میشم، گفتم خورو به پسر عمه‌ها تو اینا بگو.
بسیار خب، حالا انشالله استاد توضیح میدن. البته این داستان کرونا یه خورده کار رو برای برخی از پسران و دختران در ابتدای تکلیف سخت کرد، و الا در زمانی که بچه ها مدرسه میرفتن معلم دینی، معلم قرآن، پرورشی، اینا برخی از مسائل رو به بچه ها، به نوجوان ها گوشزد میکردن، یادواری میکردن، کار راحت تر بود. ولی خب حالا
اسماعیل اصخایی میکنم، من خودم دیدم بزرگان رو که باشون نشستم در ابتدایات، مثلا در قصد همین استبرای قبل از بول که مثلا به ادراز کنیم مشکل داره.
بسیار خوب، ممنونیم از شما، توضیح میدن. انشاءالله خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظ شما. آقای طالبی از تبریز خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما
ارادت،
جناب آقای اسماعیلی و کارشناس محترم برنامه‌تون،
علیکم السلام و رحمت الله،
کارشناس محبوب ما،
سلامت
و همینطور بینندگان گرامی شبکه. سوالی که من داشتم در واقع دو تا سواله، یکی اینه که شخصی رفته مثلا همون یه جایی از بدنش توسط تیر بریده شده، خون اومده، به جایی بوده که این جلوی دید نبوده که این متوجه بشه، همومش انجام داده به با این فکر که دیگه برطرف شده، بعد لباساشو پوشید، با حوله خوش کرده خودشو، لباساشو پوشیده، بعدم متوجه شده که لچه های خون میبینه رو لباساش. خب حالا هر چقدر این لباس رو میشوره این لچه خون نمیره، یعنی این قرمزی مونده، هر چقدر هم میشوره باز میمونه. این لباس نجس حساب میشه و حوله هم بستب یه تکلیفش مشخصه، ولی این لباس رو میخواستم بدن. سوال دوم اینه که بعضی خانوما مثلا میخوان ماه رمضان روزه بگیرن، به نحوی از زنها مشوقشون یا ناخودآگاه خودآگاه اینه که مثلا خوبه ماه رمضان روزه بگیریم، بلکه یه رژیمی هم گرفته باشیم لاغر بشیم. حالا نمیگم مثلا به هر نحوی که ممکنه مثلا این فکر تو ذهنشون خطور کنه، مشوق بشه براشون، یا اینم مزید و علت بشه، این عمل خالص نمیشه دیگه. من اینو میخواستم در این مورد صحبت
کنم، انشاءالله توضیح میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب آقای صوفی از زابل استاد گفتن حالا خیلی سال پیش مشهد بودن، قصد 10 روز کرده بودن، از حد ترخص خارج شدن.
بله.
روزشون باطل، قصدشون در واقع شکسته شده.
از حد ترخص کسی که خارج میشه ملاکش اینه که قصد چقدر مسافت رو داشته باشه. اگر قصد مسافت شرعی داریم قاعده مهمی است، تو مارمزون هم اتفاق میفته. مثال قوم من بزنم، طرف میگه که من صبح برای اینکه گناه نکنم نیت روزه کردم، ولی صبح سوار ماشین میشم میرم 2 کیلومتر بعد از 72 تن، اونایی که قومیان میدونن دیگه، حد ترخص خارجم، میخورم برمیگردم. نه این غلطه، اینجوری نیستش که شما از حد ترخص گذشتی بخوری. کسی میتواند بعد از حد ترخص بخوره که قصد مصاحبت شرعی داشته باشه و برود و برود. ایشون میفرماین که من از حد ترخص خارج شدم ولی نرفتم مصاحبت شرعی رو، نرفتم. خب کسی که نرفته است اون نماز چجوری خونده؟ نماز شکسته خونده دیگه.
آره دیگه، همه چیز از اون به بعد دیگه شکسته خونده،
یعنی بعدم دوباره برگشته مشهد.
بله،
قصد 10 روزش که به هم نخورده بوده که، با خروج از حد با خروج از حد ترخص قصدش به هم نخورده بوده که، ایشون هم نمازش تمام بوده، هم اگر ماه رمضان بود روزش باید میگرفت.
پس الان باید قاعدتا اینا رو قضا کنن.
بله،
یا روزه ها رو،
اگر نماز رو شکسته خونده باید نمازها رو تمام کنن، روزه هاشون هم قضا دارن.
حالا ایشون اشاره کردن به برخی از مسائلی که باید مطرح بشه. اتفاقا من میخوام عرض بکنم که ما در شبکه جهانی ولایت، حالا در برنامه زمزم احکام، الان هم که بخش احکام برنامه ماه من تقدیم میشه، غالبا مسائلی که شاید کمتر در رسانه ملی گفته بشه و اینها، ما اینجا برخی از سوالات و اینها رو جواب میدیم، منتها بر اساس نیاز مخاطب هر سوالی مطرح بشه ما جواب میدیم. حالا ایشون اصرار داشتن رو بحث استبراء بعد از جنابت یا حالا بعد از
خیلی ما گفتیم.
بله.
نمیدونم ایشون مشتری ما نبودن یا اون برنامه، نه ما تو برنامه‌های مختلف گفتیم، نگفتیم که واجبه، ولی مفیده. فایدهش هم این است که اگر بعدش رطوبتی ملاحظه کرد که شک کرد ممکن است این رطوبت ادرار باشه، دیگه گرفتار نمیشه دیگه. اگر استبرا کرده باشه دیگه اون رطوبت پاکیه، لباسش هم پاکه، بدنش هم پاکه، اگه وضو هم داشته وضوش هم باطل نیست.
آقای طالبی از تبریز هم گفتن که شخصی رفته داخل حمام، بدنش بریده شده، متوجه نشده، بعدن لکه خون بر روی لباس و حوله و اینها همینجور مونده، الان هم پاک نمیشه به قول ایشون.
نه پاک میشه، اون رنگ خونه نه جرم. اون چیزی که باید برطرف بشه جرم خونه است. قاعدتا وقتی شسته شد تو لباسشویی مثلا نیم ساعت شاید میگرده، حتما جرم خون خیس میخوره میره، وقتی شما بیرون میارید میبینید که رنگ قرمز داره، این جرم نیست، لذا دست بکشید شما میبینید چیزی هم به دستتون نمیاد. این رنگ خونه، وسواس هم نشید، این پاک، مشکلی هم نداره.
بسیار خب. سوال دومشون هم گفتن برخی از خانم ها مثلا به خاطر اینکه لاغر بشن حالا یا رژیم بگیرن روزه رو با این نیت، یا با این نیت نه مثلا یک مشوق است براشون، اشکال نداره؟
مشوق و انگیزه اشکالی نداره. اصلا ما تو روایات داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن صومو تصحو. این خیلی نکته جالبی است. فرمودن روزه بگیرید چون سالم میمونید، نه اینکه روزه بگیرید برای این که سالم بمانید. روزه بگیرید برای خدا، ولی فایدهش هم بخواید نخواد صحت و سلامتی هست. حالا اینام نه اینکه روزه بگیرن برای اینکه لاغر بشوند، که اصطلاحا دکترها بهش میگن روزه درمانی. نه، این روزه که ما میگیم روزه درمانی نیست، این عبادته. عبادت هم قصد قربت میخواد، باید شما برای خدا بگیرید. ولی یکی از فوایدش خیلی فایده داره، روزه واقعا خیلی فایده داره. یکی از فوایدش هم این است که بله، طرف آخر ماه مبارک رمضان کلی هم میتونه از وزنش کم کرده باشه. این به عنوان انگیزه، به عنوان مشوق اشکالی نداره، ولی تو قصد اصلی روزه نباید هیچ چیز را غیر از خدای متعال دخالت بده.
خب یه سوالم خیلی سریع بخونم و وقتمون دیگه تمام شد. بخش احکاممون، ابو مهدی الهیدر از ماستریخ سوال پرسیدن کسی که معده‌اش را در واقع جراحی کرده، کوچک کرده و دکتر معالج که مسیحی هست از روزه گرفتن ایشون رو منع کرده، آیا دستور ایشون نافذه؟
مهم این نیست که دکتر مسیحی یا مسلمان، مهم اینه که تخصص داره، بر اساس تخصصش و بی‌غرضه. من کار ندارم، من دارم نظر علمیمو میگم. بله، اگر واقعا خوف عقلایی برای این شخص حاصل میشه، نگران میشه از گفته دکتر، خلاصه این حالیش میشه، سرش میشه. واقعا اگر نگران میشه که روزه رو بگیره ممکنه ضرر مهمی براش ایجاد بکنه، نگیر.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما جناب استاد ویتور. دوستان عزیز بیننده، همچنان با شما هستیم و در کنار شما ویژه برنامه ماه من در ماه مبارک رمضان از ساعت 17:30 تا نزدیکی های اذان مغرب به افق قم از استودیوی 110 شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه و انشالله بخش های دیگه ای داریم که تقدیمتون خواهیم کرد. مدح و منقبت و منزلت مولا امیرالمؤمنین. بشنویم و لذت ببریم و حال دلمون خوب بشه، انرژی بگیریم و در خدمت میهمانان گران قدمون باشیم.
تواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشته است. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی برای پیامبر نداشتن. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشتن. سوری ز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در نداشت. صفتی در خورش نبود یا جبرئیل واژه بهتر نداشته است. این شعر استعاره ندارد برای او، این شعر استعاره ندارد برای او. تقصیر ما که نیست برابر نداشتم.
اسألوك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
به 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 برای سلامتیشون صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دوستان عزیز بیننده، همونطور که ملاحظه کردید و لذت بردید، میهمانان عزیز و گرانقدر ما یک پدر بزرگوار قرآنی، حافظ قاری بین المللی و فرزند بزرگوارشون جناب آقا محمد سعید علمخواه. حاضر علمخواه خدمت سلام عرض میکنم. قبول باشه انشالله. خیلی خوش آمدید.
قبول باشه طاعت شما از شما و همه بینندگان عزیز و محترم.
ممنونم، متشکرم، خیلی لذت بردیم. تو خونه هم با محمد سعید اینجوری تمرین میکنید، از این کارا میکنید؟
کما بیش بله، ولی اینقدر الحمدلله اجراها زیاده که اون اجراهای ما تمرین بیشتر.
خب آقا محمد سعید سلام به شما. خوب انشالله.
سلامت باشید، ممنون.
قبول بشه انشالله.
الحمدلله.
محمد سعید چند سالتونه شما؟
بنده 15 سالمه.
15 سال. کلاس چندم؟
کلاس نهم.
نهم. درس‌ها دیگه عالی؟
دیگه.
امروز هم رفتید مدرسه دیگه؟
بله بله امروز.
در شرایط سخت کرونایی، خب الحمدلله که مدارس باز شد و شرایط مهیا شد. آقای علم خواد چند تا فرزند دارید؟
الحمدلله 4 تا.
ماشاءالله. پسر دختر؟
3 تا پسر و یه دونم دختر خانم.
بچه ها بزرگترن کوچیکترن؟
الان به نسبت آقا محمد بله. حساب کنیم اولش آقا محمد امینن که الان خدمت سربازی هستن
ماشاءالله،
شون هم تو برنامه قرآنی هستن کم و بیش.
خب
آقا محمد سعید دوم میشن و فاطمه خانم کلاس پنجم هم که اخیرا تو مسابقات قرآن دانش آموز رتبه آورده نفر
اگه میدونستیم میگفتیم فاطمه خانم هم بیارید با خودتون. خب
کوچیک‌تر از منم که محمد متینه کلاس اول ابتدایی، اونم کم و بیش آباریکی میخونه.
خب یعنی کاملا خانواده خانواده قرآن.
الحمدلله.
شغل خودتون چیه؟
شغل اصلی رسمی
هر دوتاش.
شغل رسمی من آموزش پرورش فرنگی هستیم و خدمت دانش آموزان عزیز، ولی شغل اصلیمون همون فعالیت قرآنیه که شبانه روزی الحمدلله تحت سایه و لوای قرآن کریم مشغول خدمت گذاری است.
اصالتا کجایی هستید آقای امخا؟
اگه حدس بزنید خوبه.
لحجه آذری دارید به نظرم، ولی حالا نمیدونم کجا.
اصالتا متولد شهرستان زنجان است.
خب
به به، ولی خب 40 سال قم است
دیگه، قومی حساب میشید، ولی خب برسا زنجان هم برای خودش شهر بسیار بزرگ و شهری است که معروف هست و حالا حسینی اعظم زنجان که برای مخاطبین و بیننده ها که کاملا بله. خیلی عالی هست، خیلی عالی هست. اما بیشتر با محمد سعید آشنا بشید. محمد سعید شما از کی کار قرآنی رو شروع کردی؟
خب بنده به لطف پدر مادرم و با کمک این عزیزان از 2 سالگی به طور رسمی و تقریبا محکم کار قرآنی.
2 سالگی؟
از 2 سالگی شروع کردم.
یعنی تو حرف زدن یاد گرفتن ها؟
بله کم کم دیگه.
قبل از حرف زدن
به طور تفریحی بود قبل از 2 سالگی. خب مثلا
چی مثلا میگفت اون موقع؟
اون موقع ببین ما اعتقاد داریم برابر حالا چون مسائل تربیتی و حالا مسائل علمی که هست و حالا خیلی از بینندگان هم شاید اطلاع نداشته باشن، بچه ها همون زمانی که به دنیا میان حتی قبل از تولد گوش هاشون میشنوه.
خب
و این که تو روایت گفته شده که برای بچه ها قرآن بخونید یا از آن مثلا یعنی مادرها با وضو باشن و قرآن گوش کنن، این اثر داره. این فقط تبرک نیست، بچه اینا رو میشنوه. همونطور که پدر مادر مثلا بشین پاشو آب بابا اینا میشنوه، کلام اینا رو بهتر میشنوه، چون کلام اینا بر اساس فطرت خداوند فرستاده، بابا مامان چرفای ما هست، اونو بهتر درک میکنه. ولی چون زبان باز نکرده ما فکر میکنیم بلد نیست، اون داره در حال دریافته. 2-3 سال وقتی دریافت کرد، اون هنگامی که مثل فارسی زبان در میاره، زبان مادری، قرآن هم میتونه بخونه. ما بر اساس همین مسئله علمی روزه 1 سال نیم یا 2 سال بود تا 3-4 سالی برش قرآن و اذان پخش کردیم. یادم میاد اولین اذان رو 3 سال و نیم گفت قبل از تلاوت.
3 سال و نیم؟
4 سال و نیم هم بله 4 سال و نیم هم قرآن میخوند. حالا یه مدار فیلماش هم کم ضبط کردیم، ولی خاطرات دوستان قرآنی هست.
خیلی عالی. اگه میدونستیم میگفتیم اینا رو در اختیار ما قرار بدید که توی برنامه پخش بکنیم و استفاده بکنیم، خلاصه دوستان عزیز بیننده ما هم لذت ببرن. خب ما در خدمت یک خانواده قرآنی هستیم، دوستان عزیز حتما مستحضر هستن. جناب استاد علم خواه که استاد قرآن هستن، استاد تلاوت عرض کنم که و از قاریان بسیار بسیار خوب، خوش لحن و خوش صدا، بین المللی توفیق دارن در حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها تلاوت میکنن. آقا محمد سعید هم همینطور. بعد رسما محمد سعید تلاوت رو از کی آغاز کردی که دیگه؟
بله رسما خب از سن 6-7 سالگی میشه گفت. بعد چون پدرم کلاس های مختلف میرفتن و نمونش کلاس های حرم از معصومه که وقتی میرفتن به طور رسمی من ثبت نام نمیکردم، ولی خب بالاخره همراه پدرم میرفتن در کلاس ها میشستم و استفاده میکردم از کلاس ها. و وقتی که مثلا 2-3 تلاوت یاد گرفتم، پدرم گفتن که محافلی که میرفتیم مثلا توی مدارس اجرا کنیم تلاوت میکردم و همین تلاوت باعث شد که من پام به محافل و مجالس قرآنی باز بشه و تو اون فضا باشم و آشنا بشم با اون فضا.
درسته. الان شما جزء تلاوت کننده های تعطیل نوجوانان هم هستی؟
بله بله. آره.
چه ساعتی الان پخش میشه محمد سعید؟
ساعت ده صبح، ساعت ده و ربع یا ده و نیم صبح از شبکه قم پخش میشه و ضبط میکنن، از شبکه امید هم پخش میکنن.
در حرم هست دیگه؟
شادم هست.
شبکه شادم هست.
آها، شبکه شادم هست.
در حرم. بله.
کجا هست؟
شبستان حضرت زهرا، حرم حضرت معصومه.
شبستان از زهرا پایین هست.
بله بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبستان از زهرا ما گهگاهی برنامه در خدمت بیننده های عزیزمون هستیم. حالا انشالله عزیزان زائرمون که تشریف آوردن، خیلی جای قشنگیست و نزدیکترین مکان به مسجع حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام هست. شبستان حضرت زهرا زیر صحن امام هادی علیه السلام هست. ایوان طلا، دوستان تشریف آوردن زیارت کردن زیر ایوان طلا شبستان حضرت زهرا سلام الله علیها. خب ما انشالله باز هم گفتگومون رو خدمت عزیزانمون ادامه خواهیم داد. من سوال مسابقه رو یه بار عرض بکنم. دوستان اتاق فرمان گفتن که تعداد زیادی از عزیزان شرکت کننده پاسخ سوال ما رو دادن. خب معلومه دیگه، برسود کسانی که شبکه جهانی ولایت رو میبینن، الحمدلله که اطلاعاتشون هم خیلی خوب هست، کامل هست و جامع. سوال رو هم آقای کیا نمایش بدن. سوال این بود که وجوب روزه ماه مبارک رمضان در کدام سوره و آیه شریفه قرآن تصریح شده است؟ الف آیه 28 سوره آل عمران، ب آیه 183 سوره بقره، جیم آیه 86 سوره مبارکه مریم. عزیزان فرصت دارن در بازپخش دوم برنامه، یعنی ما برنامه‌مون یه دونه بازپخش و دو بازپخش دوم که فردا تقریبا نزدیک ظهر اینها میشه، فرصت دارن پاسخ صحیح رو، یعنی گزینه صحیح رو به همراه اسم و فامیل و شهر محل سکونتشون برای ما پیامش بکنن به 3012-03. در طول برنامه هم البته زیرنویس هم میشه که دوستان میتونن شرکت بکنن. خب میخواییم این لحظات برنامه رو متبرک بکنیم به تلاوت آیات نورانی قرآن. ابتدای برنامه یک کار ترکیبی پدر و پسر خیلی زیبا بود و اسماء الحسنا که معمولا برای لحظات اذان مغرب اینها حال و هوای دلها عوض میشه. الان میخواییم صدای آقا محمد سعید رو آجای علم خواه شما اجازه میفرمید که آقا محمد میکنی. سعید برامون تلاوت بکن. آقا محمد سعید، دوست دارید تلاوت باشه، ترتیل باشه، تواشیح باشه، چی دوست دارید؟
از رو که هم بفرمید
شما بفرمید، دوست داریم انتخاب به خودتون باشه.
سلامت باشید. بازم هرش خود تو من آمده هستم. آره گرد کنم.
خب پس تلاوت رو اول داشته باشیم. یه تلاوت کوتاه با صدای زیبای شما. من یه چیزی رو بگم، از الان این در واقع حالات محمد سعید رو توجه بکنید بهش، چون با ایشون زیاد برنامه داشتم، من خیلی لذت میبرم. یعنی این حس و حال لحظه‌ای که قرآن میخونه و میره تو حال اون استاد قلبش، استاد یادتون هست که دیگه وقتی ایشون قرآن میخونه از این میکروفون فاصله میگرفت، یا حالات این شکلی محمد سعید هم حالات قرآن خوندنش برای من خیلی لذت بخش و شیرین هست. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد تلاوت ایشون رو ان شاءالله میشنویم و لذت میبریم. بفهمید چه سوره ای چه آیه، اینا رو هم اشاره بفهمید ممنون میشم.
بله.
چقدر حفظید؟ حالا اینم بگید.
بله. تقریبا 13 جزء.
13 جزء حفظ هستید، خیلی عالی.
سلام.
خب چه آیه تو میخواید بخونید برامون؟
سوره مبارکه انفطار.
انفطار.
با احتساب یه مقدار کسالت هم که دارم میگید ببخشید دیگه.
خواهش میکنم. ما اغماز میکنیم. اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء سخرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
أحسنت. الذي خلقك فسواك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما 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 كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، لذت بردیم. آقا محمد سعید سبک استاد عبدالباسط دیگه،
استاد سعید مسلم،
سعید مسلم بله. آها عبدالباسط هم هم شکلی خوندن ظاهرا بله. یا نمیدونم سوره دیگه درسته. خب بعد این سبک رو محمد سعید چجوری یاد میگیری؟
خب بنده الحمدلله توفیق داشتم، یعنی خداوند لطف کردند میتونم به 8 سبک تلاوت کنم.
خب
بله، و این سبک ها یه جوریه که باید توی سبکی که انسان بخواد کار کنه اونو تمام کنه، تکمیل کنه، بعد بره سبک بعدی، چون اگر ناقص بذاره قاطی میکنه با سبک بعدی و خراب میشه کار. به خاطر همینم من تقریبا تو هر کدوم این سبک ها 4-5 ماه کامل کار کردم که جای اشکالی هم توش نمونده باشه، و الحمدلله بدون اینکه بالاخره اشکالی پیش بیاد توی هماهنگ شدن این سبک ها میتونم هر کدوم از سبک ها رو با ویژگی هاش تلاوت کنم.
الان استاد درست گفتنشون؟
بله، ببینید با توجه به اینکه قرائت‌های مختلف و سبک‌های مختلف اصول مشترک دارن، اینطور نیست که مثلا یک قرائت با قرائتی 100% فرق کنه، تفاوت‌هایی داره مثلا توی حالات ملودی و لحنی، یه مقدار تو صوت اینا، ولی علاوه تجویدی و استفاده از مقامات قرائت قرآن و الهان قرآن کریم مشترکن، بستگی به استعداد و علاقه و اون استاد داشتن و پیگیری و وقت گذاشتن داره.
درست.
عجیبی نیست.
خیلی عالی، خیلی عالی بود، خیلی لذت بردیم و استفاده کردیم. حالا انشالله در ادامه خودتون هم، شما حافظ قرآن هستید آقای انقلاب؟
بله من حافظ، حالا نه به صورت مسابقه ولی حالا خوب. حالا حافظ اجمالی قرآن و هستیم، و البته خب به خاطر تدریسایی که زیاد داریم توی رشته قرائت فرصت مرور آیات رو خیلی از نصف آیات رو شاید نداشته باشیم، ولی نصف دیگه قرآن رو چون زیاد مرور میکنیم تو تدریس ها و تو ماه رمضان ترتیل و تقریبا ذهن دارم. بله
درست. آقا محمد سعید هم که 13 جزء رو از کی شروع کردن محمد سعید جان؟
بنده خب تقریبا 3 سال و نیم میشه به طور تفریحی دیگه شروع کردم، ولی خب تو این اخیر دیگه محکم شده و انشالله که بتونم تمام کنم.
فکر کنم فرصت کرونا فرصت
بله،
خوبی
فرصت
بود درسته
خوب بله.
که بتونید شما حفظ بکنید. انشالله میخواید دیگه قدم رو بردارید برای
بله،
حفظ کل دیگه.
بله خدا بخواد
انشالله. چقدر زمان میبره به نظرتون؟
خب اگر یک نفر بخواد کل قرآن رو حفظ کنه، اگه واقعا تمام دغدغش باشه تو یه سال میتونه حفظ کنه، ولی خب دیگه ما چون هم مدرسه هستش هم کارهای قرآنی هستش پیش بینی میشه تا یه سال خورده دیگه چون سیزده جزم حس کردم دیگه یه سال خورده دیگه انشالله تموم بشه
انشالله. خب خیلی عالی. دوستان عزیز بیننده ما همچنان با شما هستیم در کنار شما. برنامه زنده ماه من در ماه مبارک رمضان تقدیم حضور شما میشه. مهمانان عزیز و ویژه‌ای داریم که هر روز خدمتشون هستیم. با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن هست، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ما گفتیم اولین برنامه‌مون رو با عزیزان قرآنی، حافظ و خلاصه بزرگوارانی که در عرصه قرآن فعالیت دارن و یک خانواده قرآنی رو تشکیل دادن آغاز بکنیم و انشالله در ادامه باز هم خدمت این عزیزان و بزرگواران خواهیم بود. لطفاً با ما باشید. انشالله که در پناه قرآن باشید. مردم عزیز از فرصت ماه مبارک رمضان استفاده بکنید. تلاوت یک جزء حداقل قرآن در ماه مبارک رمضان، خب برخی از بزرگان ما توجه داشتند و اصرار بر این داشتن که هر روز حداقل 3 جزء قرآن رو تلاوت بکنن. خب اونایی که اهل ترتیل هستن و تندخوانی قرآن این کار براشون سخت نیست. بعضی وقتا بعضیا براشون سوال میشه مگه میشه در طول یک روز مثلا 3 جزء قرآن رو انسان بتونه تلاوت بکنه یا مثلا در طول ماه مبارک رمضان 3 تا ختم قرآن. استاد امکان داره یا نه به نظرتون؟
بله، حالا من راجع به خصوص یه خاطره اگه
حتما بفهمید. بله وقت زیاد داریم.
دعوت شده بودیم به کشور کویت، حالا 15 سال قبل، برای خوندن قرآن فقط. یادم میاد که اون بانیه میگفتش که شما اگر هر روز یک ختم قرآن انجام بدید خیلی خوبه. میگفتم بابا نمیشه، این کاری که اهل بیت انجام ندادن. ما چطور؟ خلاص گفت نه اینجا انجام دادن. گفتم خب میشه ولی خب کیفیت پایین میاد. آخرش ما هر کار کردن نشد، ولی یادم میاد یک شب قدری خداوند توفیق دادن و هنگامی که افطار کردیم من شروع کردم به خوندن قرآن. نه خوندن قرآن تون تون که بخونیم بریم جلو، واقعا توجه به معنا میکردم که اثر کنه. آیه که معنیشون نمیفهمیدم خیلی تون نمیرسم جلو، ولی در این حال توفیق شد ما اون شب، یعنی اون روز شب قدر و فرداش که روز قدر بود، اونم حالا سفارش شده به عنوان به حال یک روز مهم خوندیم تا یادم میاد 1:20 به اذان بود تمام کردیم قرآن رو.
یعنی یک ختم قرآن رو در کمتر از 24 ساعت
یادم بعد تمام شد. یه دفعه یادم اومد که آیه قرآن میگه که فقرا و ما تیسر من القرآن، هر چی میتونید بخونید. گفتم حالا که میتونیم یه خوردی بخونیم، یه نیم جز هم خوندیم تا اذان شد.
ماشاءالله.
یعنی یک ختم قرآن یعنی 30 جزء و نیم من توی چمن روز خوندم. این خاطره بر من باقی موند که خیلی برام جالب بود. فرید
پس میشود یک جز قرآن که دیگه خیلی ساده است،
بله،
بیشتر از اون هم
قوی باشه قرائت قرآنش و معنا بدونه زودتر میتونه بخونه تا شایدم. چون اونا که حافظ قرآن هستن هر جز رو تو نیم ساعت مرور میخونن، 30 جزء میشه 15 ساعت. حالا با استراحت و اینا شاید مثلا 20 ساعت هم بشه.
درسته.
بله.
حالا اشاره کردید به سفرتون به کویت، دوست داریم بیشتر بگید. حالا به اتفاق محمد سعید با هم بودید، آقا محمد سعید هم با هم جدا بودن. کشورهایی که رفتید سفر کردید، کار اجرای قرآنی داشتید، بفهمید.
کشورهایی که ما رفتیم، البته بعضی موقع تراکم سفر میشد و مجبور بودیم یکش انتخاب کنیم. بعضی موقع هم خب نمی‌رفتیم به خاطر حالا درس و یا مثلا کارهای دیگه که داشتیم. سر سفرها کنسل کردیم، ولی سفر اخیری که آخرین سفر که داشتیم به کشور عراق بود، توسط با کاروان قرآنی قاریان قرآن کریم مصرف شوالی قرآن، حتی تو همین کرونای 3-4 ماه پیش بود. قبل از اونم سفری دوباره به کشور سوریه داشتیم با محمد سعید.
خوب.
و همزمان بود با البته ماه آخر عمر شریف سردار سلیمانی عزیز
رحمت الله،
روشن شاد بود انشاءالله. و اونجا برنامه قرآنی داشتیم بین رزمندگان و جبهه مقاومت و توی خود حرم ها،
مدافعان حرم ها.
بله.
خیلی لذت بود. آقا قاسم تشریف داشتن،
ایشون بودن. آقا سعید جلسه دیدم ولی من نتونستم ببینمشون رو. قبل از اونم سفری بود داشتیم به کشور تانزانیا، شهر دارالسلام، و اونجا برنامه قرآنی داشتیم برای هم طلاب جامعه مصطفی، هم بین مسلمانان اونجا و یه سری هم بین همون ایرانی ها که اونجا بودن. و سفرهای قبلی هم به کشور آذربایجان، پاکستان دو سفر داشتیم، کشور عربستان دو سفر داشتیم و عراق هم همینطور، و کشور سیرالئون، غانا و علاوه کشور دیگه هم شاید باشه.
درست. دیگه انقدر سفرها زیاد بوده که تو خاطرتون نمونده. معمولا شما به اتفاق گروه‌های قرآنی یا تک تنها میرفتید؟
بعضی سفرامون تکه، بعضی سفرامون با گروه میریم.
درسته. مثلا اونجا گروه که میرید کار تواشی و جمع‌خوانی و
اینا؟ گروه که میریم هم تلاوت داریم، هم کارهای بیشتر تواشی و هم خوانی قرآن داریم.
بعد مخاطبین شیعه ان، اهل سنتن؟
مخاطبین هم مردم غیر مسلمانن گاهن.
غیر مسلمان؟
بله. خب بیشتر اهل تسنن هستن و یه مقدارم بعضی بنابر شیعیان و خود ایرانی هایی که در خارج کشور اقامت دارن.
حالا از تأثیرات هم بگید بد نیست، اینکه مثلا حالا یه اهل سنتی یا غیر مسلمانی؟
بله. تأثیرات که الحمدلله وقتی که صدای انسان آماده باشه و تلاوت های خوبی انجام بده و اون طرف هم به حال اهل قرآن باشه، واقعا اهل معرفت باشه، معمولا اثر میکنه. کلام الهی خداوند تضمین کرده اثر کنه از توسط کسی که خودش عامل به قرآن باشه و قرآن رو زیبا بخونه، حق تلاوت رو رعایت کنه. داشتیم، بله، موارد مختلفی داشتیم. حالا اگه بخواید نمونه‌اش رو بگیم، یک بار من توی همون کشور جمهوری آذربایجان شهر باکو، بله، تلاوت قرآن میکردیم با آقای استاد وحیدی، دوستان از دوستانمون. بله. حالا بشنوید. بله. همین تواشی اسماء الحسنا میخوندیم. بعد در پایان برنامه یک استاد دانشگاهی اومدن، گفتن من استاد دانشگاه باکو هستم، شما تا کجا درس خوندید؟ گفتیم حالا اون موقع تا ارشد بود. گفتیم تا ارشد؟ گفت نمیخوای دکترا بخونی؟ گفتم چرا، بعدمون نمیاد. گفت ما شما رو اینجا پذیرش میکنیم، دکترا بخونید به شرطی که به ما موسیقی اسلامی و آهنگای قرآن تدریس کنید. من شنیدم، خیلی لذت بردم و حیفم میاد که تو دانشگاه باکو کشور آذربایجان کرسی تلاوت آهنگای قرآنی و موسیقی اسلامی نباشه.
خب
زورم تلاوت قرآن. یک نمونهش بود که خیلی
پذیرفتید یا
من به
شرایط مهیا نبود؟ ها،
رایزنی فرنگی گفتم، حالا گفتم اینا باید پیگیری کنم، من دیگه ندارم.
درست. خب ما یه بخشی هم خدمت شما باشیم، بعد ان شاء الله باز آقا محمد سید هم صحبت می‌کنیم از خاطراتشون، حتما میشنویم و لذت می‌بریم. چی می‌خواید برامون اجرا کنید، تلاوت یا
اگر تلاوت هست میخواید بخونم؟
آره، میخواید یه تواشی شما یا یه تلاوت هم شما بخونید، بعد یه تواشی جمع باز دوباره در یه فاصله دیگه.
باش.
آره، در خدمتیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم.
طيب الله انفاسكم. خیلی عالی، خیلی لذت بودیم و بهره بودیم آقای علمخواه. و امسال هم شما در تلاوت یک جزء حرم تشریف دارید انشالله؟
بله اگه خدا بخواد انشالله، هم در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، هم خوب. در مسجد مقدس جمکران.
مسجد جمکران بعد از اذان صبح دارن؟
بله برمان. مسجد مقدس جمکران بعد از اذان صبح پخش دارن، یعنی برنامه هست. و حرم حضرت معصوم هم انشالله ساعت 2:30.
الحمدلله قاریان خیلی خوبی داره دیار قم، و مخصوصا تو این جزخانی مشخص میشه، هم نوجوانان هم تلاوت بزرگسالان که پخش هم میشه از شبکه جهانی ولایت، هم فکر میکنم پخش بشه. خیلی عالیه، واقعا ارزشمنده. تعدادش مشخص هست شما در مجموعه ای که؟
تعدادش الان تقریبا نامشخصه، یعنی الحمدلله زیاد شدن. بخوام آمار دقیق بگیم خدمتتون، آمار دقیق خیلی، ولی خب میشه حساب کرد الان سرانگشتی حدودا شاید حدود 100 نفر در مجموع، حالا بعضی کمتر بعضی بیشتر مشارکت دارن، در هم ترتیل نوجوانان، هم ترتیل حالا قسمت خواهران که داخلی هستش، هم ترتیل جوانان که امسال، و ترتیل حافظان که امسال اضافه شده، و ترتیل اساتید که حدود 10-15 ساله داره انجام میشه. در مجموع فکر کنم حدود 100 نفری مشارکت داره.
درست. خب ان شاء الله بازم خدمت شما هستیم. آقا محمد سعید خسته نشدی که؟
نه خیر.
روزم هستید و سخت، هم صحبت کردن و هم خواندن و تلاوت و اینها کار سختی. آقا محمد سعید رو ما از مدرسه برش داشتیم، خلاصه آوردیم هماهنگ کردن بابا، به اتفاق خدمتشون رسیدیم. شما چه کشورهایی سفر کردید آقا محمد سعید؟
بنده برای تبلیغ قرآن به دو کشور سفر کردم، یکیش عراق بود و یکیش هم سوریه.
شهرهای ایران چی؟ کدوم شهرها؟
شهرهای ایران تقریبا، شهرهای شمال غرب تقریبا رفتم، و شهرهای جنوبم میشه گفت بله. تو این سفری که راهیان نور رفته بودیم دیگه، بالاخره هر مقصدی که میرسیدیم دیگه اونجا تلاوت‌های قرآن انجام میدادیم. تقریبا شهر، مرکز شهرها رو اکثرا رفتم، مرکز استان ها.
مرکز استان ها،
مرکز استان ها رو غالبا رفتم و اجرای برنامه کردم.
بسیار عالی، خیلی خوب. تو مدرسه چی دیگه؟ شما کسی دیگه هم هست؟
بله تو مدرسه هم هستش. و
غیر از شما کسی دیگه
بله
هم هست؟
بله.
کی؟
آقای مهدی اکبری که خوب. بله واقعا فرد قوی هم هستن و مسابقات کشوری دانش آموزی هم رتبه آوردن.
همسن
بله.
سال شما؟
بله همسن سال خودم هستن و تقریبا سطحشون هم دقیقاً اینا.
خداوند رقیب ایشون رو برای اینکه رقابت کنن
توی مدرسه قرار
داده. توی مدرسه توی پایه قرار داده که اینا با هم رقابت کنن، هم ایشون از محمد سعید حساب ببره، هم محمد سعید ایشون، و باعث رشد شد الحمدلله.
آره دیگه، یک رقابت کاملا سالم و
و درست هر دو درد کشوری و بین المللی الحمدلله. اینا یک کار الهی است، قشنگه.
خب محمد سعید رتبه‌ای که کسب کردی هم بگو، حالا تو چه مقطعی بودی؟ توی
خب رتبه‌ای که بنده کسب کردم مسابقات استانی، غالبا مسابقاتی که برگزار میشد شرکت میکردم و الحمدلله اکثرا رتبه میآوردم. مسابقات کشوری هم بالاخره ارگان های مختلف دیگه، بسیج، مسابقات متهمتا، مسابقات امام علی و تلاوت های مجلسی شرکت کردم و رتبه های برتر کسب کردم، که مهمترینشون مسابقات امام علی، تو رشته ترتیل اول شدم، تو رشته قرائت دوم شدم، و مسابقه تلاوت های مجلسی رتبه اول کسب کردم. و مهمترین توفیقی که داشتم این بود که سال اخیر در محضر مقام معظم رهبری تلاوت کردم.
پارسال؟
بله بله.
خیلی پارسال همین روز.
آها امروز دیگه خاطرم. آره دیگه بله. حتما حتما بله. خاطراتونو میشنویم. امروز جمع قاریان البته فکر کنم محدود باشه آقای امسال.
بله.
درسته با توجه به شرایط کرونایی. خب میدونید دیگه هر سال مقام معظم رهبری در اولین روز از ماه مبارک رمضان ساعت ها مجلس و محفل قرآنی دارن، و خلاصه البته سال گذشته و سال قبلش فکر می‌کنم به صورت فضای مجازی بود و از فاصله بود و اینها، امسال الحمدلله به صورت حضوری. شما پارسال چجوری بود خدمت آقا بودید؟
بله خب هیچ مهم نمیره تو این لحظات، دقیقا همین لحظاتی که ما اینجا نشستیم، نشسته بودیم دو تو همون مصلای تهران و ارتباط زنده بود با بیت مقام معظم رهبری، و حضرت آقا نشسته بودن توی بیت و ما هم از مصلا با ایشون ارتباط داشتیم، و دیگه قاریا و حافظا دیگه اجرای برنامه می‌کردن که بنده هم یکی از اون قاریا بودم که تلاوت کردم. بله هر سال که ماه رمضان این برنامه برگزار میشه و توی این برنامه یه قاری نوجوان میخونه، یه قاری نوجوان منتخب کشوری و یه قاری بزرگسال، یه قاری پیشکسوت، تباشیر و مرتل و مبتهل اجرا میکنن و آخرش هم که حضرت آقا صحبت بکنن و بله درباره امور قرآنی. خیلی لحظات استرس انگیزی بود، یعنی که خیلی من استرس داشتم و چون بعد از 4-5 سال تلاش مداوم توفیق شد که برم توی لحظات قرار بگیرم و تلاوت کنم بشه برای در مسیر آجا و خیلی استرس داشتم که گفتم که اگر خدای نکرده اتفاق بیفته و خراب کنم یه اشکالی به وجود بیاد خیلی سخته حذف کردنش و پاک کردنش، ولی خب توکل کردم به خدا و حضرت معصومه و تونستم که تلاوت بی اشکالی و الحمدلله از خودم به جا بزنم.
خب بعد از تلاوتون حضرت آقا؟
بله بعد از تلاوتم که
عملشون چی بود؟
به ما گفتن که حاج آقا معمولا صحبت نمی‌کنه و چون از تلویزیون پخش می‌شد مستقیم پخش می‌شد معمولا صحبت نمی‌کنه بعد به علت ضیق وقت، ولی خب گفتن بشینید شما احتمال داره حاج آقا مثلا یک صحبتی با شما داشته باشه. از بله من نشستم تلاوت که تموم شد حضرت آقا فرمودن که احسنت و ماشاءالله این تلاوت‌ها رو شما یاد گرفتید یا از روی کسی می‌خونید؟ بله بعد من گفتم که این سوال دو پهلو بود، یعنی که این تلاوت از خودتونه یا از کسی دیگه تقلید کردید، یه وادیش اینه، یه وادی دیگه‌ش هم اینه که شما این تلاوتی که کردید از خودتون بود، یعنی که قرائاتی که هم که توش انجام شد خودتون خوندید یا بازم تقلید کردید؟ ولی خب من گفتم که قرائت تقلیدی بود از به سبک استاد مصطفی اسماعیل، بعد آقا اون وادیش منظورشون بود، یعنی که گفتن که قرائت حمزه بود. بله و ایشون برداشت کرد. اینطوری بود که در حد یه دقیقه صحبت کردیم و حاجای دایی هم بر ما کردن. بله که اینطوری
خیلی عالی.
بعد هم از دفتر آقا تماس گرفتن، تشکر کردن،
تشکر کردن و انگشترشون
بله. انگشتر نداری هم روی؟
انگشتر نه چون خیلی بزرگ اینه
میخورم به دست نمیخوره.
خب
آره این داستان انگشتر و هدیه انگشتر خیلی ها باش خاطره دارن، کسانی که بر صورت محضر رهبر معظم انقلاب مشرف شدن، مخصوصا مثل چنین روزی که روز بسیار خاطر انگیزی است برای قاریان حافظان قرآن و این هم بر صورت اهمیت قرآن رو میرسونه. حضرت آقا سالهای سال هست که این مجلس محفل رو برپا میکنن در اولین روز از ماه مبارک رمضان در هر شرایطی. من یادم است که بعضی از برنامه هاست که در هیچ شرایطی تعطیل نمیشه استاد. درسته یکی از اون برنامه همین هست.
بله
که هر ساله این جلسه برپا میشه و بر صورت قاریان تشریف میارن اونجا و برنامه های بسیار خوب. خب خیلی عالی، انشالله باز هم با هم گفتگو میکنیم. میخواییم با هم مشترکاً یه بخش رو اجرا کنید آقای امخاچی؟
بله
مد نظرتون هست.
ما برنامه حالا مناجات هم هست، برنامه دعای سلامتی امام زمان علیه السلام هست که با هم میخواییم.
خب حالا مناجات رو میخواید بخونید، دعای سلامتی میذاریم برای لحظه آخر برنامه دیگه.
فرازی رو میخونیم و تو این لحظات ناب دعا که نزدیک افطار هست همه به حال با این مناجات انشاءالله به خداوند نزدیکتر میشیم.
انشاءالله.
سبحانك ربی سبحانك سبحانك ما اعظم شانك سبحانك ربی سبحانك سبحانك ما اعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحان من غمر الوجود بنوره فضلا ولا تحصى له آلاء سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك
سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی عالی آقا محمد سعید. الان نوجوانایی که شاید پای تلویزیون نشستن، شبکه ولایت، برنامه زنده ماه من رو دارن تماشا میکنن، دلشون میخواد مثل شما انقدر زیبا بخونن، چیکار باید بکنن؟ از کجا باید شروع کنن؟
بله، خب اولین کاری که باید بکنن اینه که اول باید علاقه داشته باشن به قرآن. یعنی کسی که علاقه نداشته باشه، فقط نه به قرآن، به هر زمینه،
بله،
علاقه نداشته باشه، بله، اگر من انجام بده درست نمیتونم کار انجام بدم، پس اول علاقه داشته باشه. کسی که علاقه داشته باشه باید توی این زمینه از خداوند درخواست کنه که خداوند توفیق اینو بدش بده که بتونه قرآن رو با اخلاص و با تدبر و با نیت بتونه بخونه. و بعد از اینکه دعا کرد، مهمترین کار اینه که ما پیشنهاد بکنیم برای بچه ها از سوره حمد، سوره حمد استاد عبدالباسط، یکی از بهترین قطعاتیه که چون هم کوتاه، هم زیباست و هم ساده است.
درسته،
یعنی از همه جهت خوبه برای ابتدای کار. پیشنهاد بکنیم تو روز، نه زیاد، مثلا روزی 10 بار 20 بار اینو گوش بدن، 1 دقیقه و 20 ثانیه است کلا.
خب
اینو سوره حمد، سوره حمد استاد عبدالباسط،
همون که یک نفس میخونه،
بله، میخونه تا ایاکنا بعد ادامه میده، 1 دقیقه و 20 ثانیه است. عزیزان اگه بتونن روزی 20 بار 30 بار اینو توی بالاخره زمانهای مختلف روز، مثلا 5 بار ظهر 5 بار ظهر 5 بار 5 بار شب قبل از خواب اینو گوش بدن، هم قرآن با زندگیشون معنوس میشه، هم میتونن که قرآنو به زیبایی تلاوت کنن. و این فقط برای بچه ها نیستش، بزرگترها هم میتونن استفاده کنن، پیرمردها هم میتونن استفاده کنن و قرآن رو یاد بگیرن.
بعد آقا محمد سعید، برای اینکه چون بر اساس شما سالهایی در پیش رو داری که ممکنه صدا تغییر بکنه،
بله،
فکری کردی برای اون روزها که به سن بلوغ که برسی مثلا صدا تغییر بکنه اینها؟
بله،
الان تغییر کرده،
تو تغییر هستش انشالله. با تو بازه زمانی 3 تا 5 ساله این وقتی صدا میخواد تغییر کنه. خب معمولا قاری ها پیشنهادی که بهشون میشه توی این سنین اینه که حفظ قرآن رو پیگیر باشن،
نخونن، خیلی
نخونن، زیاد نخونن. اگر هم میخونن از بالاخره محفظه توسط تا پایین صدا بخونن، یعنی اوج نباید بگیرن، چون اگر اوج بگیرن صداشون وقتی از بلوغ در میاد خراب میشه و نمیتونن اوجی که سابق داشتن رو اجرا کنن. به خاطر همینم هم به قاریا پیشنهاد میشه که تو این بازه زمانی برن سراغ حفظ قرآن کریم و ترتیل قرآن کریم و بحث‌های دیگه، تفسیر، مفاهیم قرآن کریم، که تو این بازه زمانی خیلی هم میگن که دیگه کلن نباید خونده بشه قرآن، ولی خب در صورتی یه اشتباه، اگه کلن خونده نشه به قول خودمون صدا میخوابه، بله، خاموش میشه. و ما مرتب باید با قرآن ارتباط داشته باشیم، بله، اوج نگیریم، انشالله صبر کنیم، بعد از 4-5 سال بعدش اوج داشته
انشالله. الان توی ماه مبارک رمضان شما غیر از ترتیل نوجوانان باز برنامه دیگه هم داری؟
نه دیگه، غالبا البته بله، چرا، برنامه دعوت میشه، مساجد مختلف که اجرا برنامه دعوت میکنن، مثلا این برنامه تلویزیونی که دعوت میکنن و اجرای برنامه تقاضای تلاوت میکنن، ولی خب دیگه مواد سعی کنیم که دیگه فشار پیچ اوجو کمتر کنیم که خیلی فشار نیاد.
خیلی عالی. آقای علم، خواب به اتفاق فرزندان گلتون با هم تو خونه مثلا شده که جمع بشید کوچولوها، خلاص شما اینها با هم اجرای این شکلی داشته باشید؟
بله، بعض موقع حالات مسافرت که میریم با ماشین، تو ماشین یه
تو ماشین
همخوانی مثلا تو خونه، هم بعض موقع حالات دیگه با هم نوایی با هم میکنیم.
مهمانی میری چی؟ نمیگن آقا
مهمانی هم چرا
بعضی که برای ما اجرا کنی؟
آهن، چرا، مثلا حالا چند روز قبل که تعطیلات نوروزی بود ما خونه یکی از اقوام بودیم، خودشم استاد قرآن البته، اونجا یه اشاره شد که بخونید، خوندیم من محمد سعید و با یکی بارم با محمد متین ستای خوندیم با هم دیگه، حالا کاهو بگه تفریح بیشتر، حالا خیلی
بله همین منظورم همین بود.
خب حالا شما از نگاه در واقع استاد به این موضوع نگاه بکنید آقای انخا، که اگر بخوان خانواده ها بچه ها رو ببرن به سمت حفظ قرآن، به سمت تلاوت قرآن، اونها باید چی کار بکنن؟ قدم اول از کجا باید شروع بکنن؟
به همونطور که آقا محمد سعید هم اشاره کردن، اول حتی خب قرآن خب ظاهر داره یه باطن داره، آنچه که مهمه و وظیفه اولیا هستش و سفارشات اهل بیت اسمت طاهره علیهم السلام هست، این که ما قرآنی باشیم، یعنی زندگیمون قرآنی باشه، نظم و نظام، عبادت، مثلا درس خوندن، توجه به حق و ناس و پدر مادر، اینا وظیفه عمومی ماست و این قرآن این از ما خواسته. اما از آنجا که روایت تصریح کردن در کنار مسائل تربیتی و تربیت قرآنی خود با خود قرآن منوس باشن، بچه ها آثار خاص خودشو داره، اولین کار اینه که خب پدر مادر خودشون چون تو خونه بچه ها بیشتر پدر مادر میبینن، با قرآن منوس باشن، نه که فقط علاقمند باشن بچه هاشون قرآنی باشن، خودشون هم باید با آستینه بالا بزنن، خودشون باید با قرآن منوس باشن، بخونن، علاقمند باشن. همین که بگم بچه برو مثلا کوش کن یا ما دوست داریم بچه‌م قاری بشه، این خیلی ممکن جواب نده. پس این یک مسئله مهمه، به اضافه دعا کردن ها، نظم و نظام در کار تمرینی و اینکه بچه‌ها رو یک جایی مثل دار قرآن مثلا، حالا توی قم الحمدلله حرم اهل بیت هست و حدود 5000 شاگرد قرآنی دارن مستند غیر مستند، حتما باید بسپارم به یک استادی که توانا باشه تو این کار. اینم خیلی مهمه، علاقه که اشاره کردم.
از چند سالگی شروع کنن چی؟
سال مطرح نیست، ما الان توی تعالیم اسلامی هیچ کار مثلا گفته نشده از این سال به بعد شروع کنید، هر چی زودتر بهتر، یعنی سال خاصی نداره، ولی همزمان با زبان آموزی بهترین ساله به نظر من. بچه ها که از مثلا یکی دو سال یا سه سال زبان مادر یاد میگیرن، قرآن هم یک نوع زبانه دیگه، زبان دینی ماست، و بچه ها میتونن با گوش کردن قرآن یا حتی مدتاهی همزمان با یادگیری زبان مادری و حالا محاوره ای، قرآن رو هم حالا خیلی ساده ترتیب یاد بگیرن. عقب بندازیم، بنده به عنوان یک حالا کارشناس کوچکی تعلیم تربیت چیزهای دیگه پر میکنه، بعد دیگه جای برای تربیت خیلی باقی نمیمونه. بعد ما خیلی موقع گلایه میکنیم، میگیم چرا بچه های ما مثلا اینطوری شد، علاقه نداره، چون چیز دیگه پر شده.
درسته،
نکته مهمی.
خیلی عالی، خیلی عالی. بعد مداحی هم میکنید شما آقا محمد سعید یا نه؟
من بعض موقع که تو مدرسه حالا چون مداح مثلا نداریم تو مراسمات، خودم بعض موقع میخونم، حالا نه حرفه‌ای میخونم، بعد حالا خاطرم بدونم، ولی وقت نیست بگم بهتون، ولی آقا محمد سعید که الحمدلله استعدادش تو این قسمت بیشتره و هر فضایی که یعنی هر مداحی خوشش بیاد گوش کنه، شب تا صبح آماده میکنه.
شما الان اینا با هم چیز بشه، بعضی آخه میگن مداحی با تلاوت نباید.
اونایی که اینو میگن اونا یا فرصت ندارن یا کار نکردن نمیدونن. بنده اعتقاد دارم به عنوان یک هر انسانی به خاطر اوج استعدادی که داره، اگه علاقمند باشه، یک توفیق داشته باشه، سه استاد خوب، استادین خوب داشته باشه، هم قرآن هم مداحی، چهار وقت کافی داشته باشه، میتونه
میشود هر دو با داریم.
تو همین خود قم از حالا اساتیدی که استاد حائری، استاد خورشید، اینا هستن افرادی که
هم قاری هم مداح،
هم قاری هم خطیب هم مداح، هم خودتون که
همه فن حریف
هستن بازم تو شهر دیگه.
خب خیلی عالی، اون دعای سلامتی امام زمان رو به عنوان حسن ختام برنامه در خدمتتون باشیم ان شاء الله.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم کلی ولیک الحجت ابن الحسن، الله صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصيرا ودليلا وعينا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صلي على محمد وآل محمد،
اللهم صلي على محمد وآل محمد آمين.
ما شاء الله أحسنت. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. خیلی خیلی ممنونم از برادر عزیز و گرانقدرمون جناب استاد علمخواه آقا محمد سعید عزیز و نازنین. خیلی بزرگواری فرمودید، خسته بودید، روزه بودید، دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید. ممنون از محبت شما، خیلی خیلی لطف کردید. ما می‌خوایم بایستیم و این تندیس برنامه ماه من رو تقدیم حضور شما بکنیم و البته ما در انتهای بخش کوتاه کارشناسی هم داریم که انشالله من توضیحش رو خدمتون عرض خواهم کرد. فقط این نکته رو بگم عزیزانی که میخوان در آماده سازی، خرید و تکمیل پروژه واحد سیار شبکه جهانی ولایت مشارکت بکنن، هم شماره کارت و هم شماره حسابی که زیرنویس میشه در طول برنامه یا شماره تلفن همراهی که برای ولایت یاوران هست. انشالله قرار هست که یک واحد سیار تلویزیونی ماشین وسیله نقلیه خریده بشه، تجهیز بشه و انشالله آماده بشه برای برنامه‌هایی که خارج از استودیو اماکن معنوی مقدس حرم‌ها هست و این همت شما عزیزان رو می‌طلبه که انشالله این کار بزرگ و شایسته رو انجام بدید و سهیم باشید. هر بار که بر صورت شبکه جهانی ولایت برنامه‌ای رو خارج از استودیو اجرا بکنه، سهم شما محفوظ هست و شما سهیم خواهید بود از این عمل خیر و این کار بسیار بسیار بزرگ. منتظر هستیم. عزیزان هم اگر مایل هستن خارج از کشور بگن ما دوربین رو حاضریم تأمین بکنیم، برخی از تجهیزات رو تأمین بکنید، برسات ما در خدمتون خواهیم بود. خب اجازه بدید که بایستیم و به احترام پدر و پسر که قاری و حافظ قرآن و مهمان امروز برنامه ما بودن، تندیس برنامه ماه من رو تقدیم حضورشون بکنیم. آقای انخواه عزیز مبارکتون باشه انشالله، خدمت شما، خدمت آقا محمد سعید انشالله که مبارکتون باشه و خیلی خیلی خوشحال هستیم که تشریف آوردید. اینم به یادگار در منزلتون داشته باشید. اهدای شبکه جهانی ولایت هست که ناقابل و یک هدیه که تقدیم حضور شما میشه، خیلی ناقابل هست. البته واقعا ما نمیتونیم، ممنون از لطف شما، نمیتونیم واقعا شاکر این نعمت و این لطف عزیزان باشیم، اما دیگه حاضری بضاعت اونها دیگه آنچه که در توان ما بود تقدیم حضور عزیزان کردیم. باز هم از شما ممنون آقای علمخواه، آقا محمد سعید عزیز و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. امروز برنامه ماه من رو همراهی فرمودید، خیلی خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. انشالله ما هر روز از ساعت 17:30 خدمتون خواهیم رسید و این برنامه رو تقدیمتون میکنیم، بخش های مختلفی که انشالله مورد عنایت و توجه شما قرار بگیره. دوستانی که در مسابقه ما میخوان شرکت بکنن تا زمان بازپخش دوم فرصت دارن. انشالله به یک نفر به قید قرعه مبلغی به عنوان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تقدیم خواهد شد. بخش پایانی برنامه ما صحبت‌های جناب استاد رفعتی هست که با هم می‌بینیم و می‌شنویم و از محضر شما مرخص می‌شیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضان فرا رسید، بر شما مبارک باشه این ماه. میدونید در معارف روایی ما، ماه مبارک رمضان آغاز سال اولیاء الهی است. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب گرانسنگ اقبال الاعمال چند روایت در این زمینه نقل میکنه. یکی از روایات از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرماید رأس السنه شهر رمضان، آغاز سال ماه مبارک رمضان هست. اذا سلم شهر رمضان سلمت السنه، اگر بتوانیم ماه مبارک رمضان رو خوب و سالم ازش بگذریم، پایان سال می توانیم بگیم که سال خوب و خوبی رو خواهیم داشت. یعنی چی؟ مگر اول سال در سال قمری محرم نیست؟ چرا؟ بر اساس تقویم اول سال ماه محرم هست. اما ببینید، همونطور که سال تحصیلی از یک فصلی آغاز میشه، از مهر آغاز میشه، سال کشاورزی از یک فصلی ابتدای بهار آغاز میشه، سال اولیاء الهی که سال عبادی هست، میخوان عبادت کنند و میخوان تدبیر سالشون رو از خداوند به نحو احسن درخواست بکنن، از ماه مبارک رمضان شروع میشه. یعنی آغاز سال معنوی سال ابتدای ماه مبارک رمضان هست. به همین جهت در دعایی که در شب اول ماه مبارک رمضان و همچنین در روز اول ماه مبارک رمضان که در مفاتیح ملاحظه می‌فرمایید مرحوم محدث قومی آورده است، در این دعا می‌بینید که از خداوند می‌خواهید که این سالی که آغاز شده است برای شما سال خوبی باشه، چون می‌خواهید بنده خدا باشید، خدا رو بپرستید، عبد خدا باشید. آغاز عبودیت این ماه مبارک رمضان هست. تلاش کنیم که سال خودمون رو، مخصوصا امسال که مقارن هست با آغاز سال شمسی و فصل بهار و آغاز سال و آغاز قرن، تلاش کنیم که سالمون رو با معنویت و با عبادت آغاز کنیم انشاءالله.